این مطلبی بود که جلسه گذشته به طور خلاصه کار کردیم از سوره مبارکه نوح، که یه هدف غایی برای حرکت حضرت نوح مطرح شد، جریان غفران به صورت عمومی و فراگیر و جلوگیری از جریان کفر، نه همه برگرفته از سوره مبارکه نوحه. یه استراتژی برای دعوت حضرت نوح مطرح شد، اونم بیت سازی با دعوت به عبودیت الهی بود، رعایت تقوا و اطاعت از رسول. اصل کارش میشه بیت سازی، که حالا جلوه بیت سازی که تو اون کشتی خودشون نشون میده، اونایی که سوار کشتی میشن و نمیشن. تو سوره نوح در مورد اینکه اونایی که با حضرت نوح همراه شدن چه کاری انجام دادن مطلبی گفته نشده. عمل کرده در واقع قومم در تقابل با حضرت تو اون سوره مکره، مکر در مقابل دعوت توحیدی به بهانه دست بر نداشتن از آلهه ها به مقدس نمایی، آلهه های خودشون رو مقدس نمایی کردن و بعد مکر کردن که اون دعوت رو بی اثر کنن. ریشه یابیش تو سوره وقار قائل نشدن برای خداست، ما لکم لا ترجون لله وقار، برای خدا وقار قائل نیست طرف تو زندگی، یعنی خدا همچین وزنه سنگینی نیست در زندگی. در نتیجه نوع استکبار وجود داره که به واسطه این داره این اتفاقات میفته، نتیجهش هم امتداد پیدا نکردن و هلاکته، یعنی هلاک شدن امتداد نداشتن، که غرق شدن به طور ویژه عذابیه که برای اونا ذکر شد. حالا در قرآن هم با هم دیگه مرور کنیم ببینید که این ماجرا در قرآن هم هست. من آیات سوره مبارکه اعراف رو گذاشته بودم که دوستان بقیه آیات سوره مربوط به حضرت نوح در قرآن رو گذاشته بودم که دوستان اگر مایل بودن خودشون بتونن این مطالعه رو انجام بدن. حالا بر همین اساس آیات دیگه که دستبندی شده رو یه دور با هم دیگه مرور میکنیم، بعد اینا رو جمع‌بندی میکنیم این جلسه انشاءالله. یکی از جاهایی که به طور ویژه ماجرای حضرت نوح مطرح میشه در سوره مبارکه اعرافه. اونجا هم تحقق عبودیت الهی و ترک آلهه ها برای رهایی از عذاب عظیم هدف اصلی حضرت نوح علیه السلام. مشکلی که قوم دارن چیه؟ مشکل قوم تکذیب آیاته، یعنی اونجا مطرح میشه به دلیل اینکه امین هستن با این، یعنی کورن. چرا کورن؟ چون آیات الهی رو نمیتونن و پیام آیات الهی رو نمیتونن دریافت بکنن، دوچار این تقابل شدن. چه موضع‌گیری انجام میدن؟ موضع‌گیری رو ملأ قوم انجام میدن. جالبه، حالا الان بریم جلو میبینیم این ملأ اصلا نقش بسیار جدی داره و میشه گفت مهمترین چالش زمانه حضرت نوح علیه السلام وجود همین ملأ و نگاه ملأ‌گراست. ملأ قوم موضع‌گیری میکنن، در مورد خود قوم صحبت نمیکنه. کاری هم که میکنن حضرت رو در ضلال مبین میدونن، میگن ما به نظرمون میرسه که تو در ضلال مبین هستی و تکذیبش میکنن. حضرت در مقابلش چی کار میکنن؟ اولا ایشون رفع اتهام میکنن، جمله‌ای که اومده میگه من لیس بی زلاله، من در زلالت نیستم، تأکید میکنن بر این که من رسولم، اینا دارم یه پیام منتقل میکنم و رسالتمو به طور کامل ابلاغ میکنم، من مطلبو به طور کامل مطرح میکنم، و بعدم دلالت میدن به ناصح بودن خودشون، انی لکم ناصحون امین، من ناصح به معنی خیرخواه، من فقط خیرخواه شما دارم این حرفو میزنم و علمی از جانب خدا دارم که شما اونو نمیدونید، به دلیل اون شما رو توجه میدم به یه انذاری و به یه تقوایی و به یه رحمتی. نتیجه باز اینه که اینا قبول نمیکنن، غرق میشن، براشون به طور مشخص غرق شدن ذکر شده. اون طرف هم کسانی که با حضرت در کشتی سوار میشن نجات پیدا میکنن. این سوره مبارکه اعراف. بعدش که حالا مشاهده میکنین سوره سورهشو ننوشتم، من از اینجا بهتون میگم سورهش چیه. بعدیش سوره مبارکه یونسه. سوره خب اینجا هم باز عبودیت خدا چالش اصلی و اون مقصد اصلیه. مشکل قوم چیه؟ مشکل قوم اینه که خیلی سختشون اومده، خیلی واسه شون گرون تموم شده که یه نفر اومده اونا رو داره دعوت میکنه به آیات الهی. کبره این کانه کبره علیکم مقامی و تذکیری، آیه اینه. خیلی براشون گرون تموم شده، خیلی سخت اومده، یه نفر بلند شده داره نصیحت میکنه. البته ریشه این باز چیه؟ ریشه این باز تکذیب آیات الهیه در خود آیات سوره یونس. این مشکل اینه که باز دارن تکذیب میکنن، این تکذیب کردن ریشه اصلی. حضرت چیکار میکنن؟ این واکنش حضرت تو سوره یونس خیلی واکنش هولناک و تکان دهنده یه منحصر به فرد هم هست در کل قرآن. میگن من به خدا توکل میکنم، بعد شما هر چی قدرت دارید جمع کنید، فجمع و امرکن، همه جوانه به امرم ببینید، مبادا چیزی از دستتون بمونه، هر کاری دلتون میخواد با من بکنید و عمرن به من مهلت ندید. یعنی یه حالتی شبیه مباهله پیامبر گرامی اسلام، یه کاری شبیه مباهله اینجا اتفاق میفته، خیلی قابل توجه. اینکه آقا شما هر چی توان دارید تواناتون رو به کار بگیرید، یه کاری کنید، حضرت میگن غمه براتون نمونه، یعنی هر کاری میتونید بکنید که بعدن نگید کاش این کارو کرده بودیم. هر چی فکر میکنید بلا میتونید سر من بیارید، بیارید و اصلا هم مهلت به من ندید، لا تنظرونه، اصلا به من مهلت ندید، رحم نکنید. ببینیم شما چیکار میکنید، خدای ما چیکار میکنید. خیلی این منحصر به فرد دقیقاً حالت شبیه مباهله است در مورد پیامبر گرامی حضرت نوح انجام میدن. البته در این کار موفق نمیشن، یعنی هر کاری میکنن از پس نوح علیه السلام برنمیان که از قرآن دیگه ذکر نمیکنه چه اتفاقایی مثلا افتاده. بعد حضرت رو چی تاکید میکنن؟ رو این که من از شما اجر نمیخوام، بنابراین اگر شما از من تبعیت نکنید من چیزی از دست نمیدم. روی این موضوع فکر کنید، من شما رو دارم به چیزی دعوت میکنم که اگه شما انجام بدید من چیزی ضرری نمیکنم، چون من که چیزی ازتون نمیخوام که اگر شما بخواید ایمان بیارید چیزی به من برسه که اگر ایمان نیارید چیزی از دست بدم، بلکه خودم مأمورم اولین مسلمانان بشم، اول المسلم. خب این فایده نداره، اونا دوباره غرق میشن. کسانی که با حضرت نوح سوار کشتی میشن اینها نجات پیدا میکنن و خلائف میشن. خلائف میشن یعنی زمین از لوس ظالمان پاک میشه و اینا زمین رو به ارث میبرن. اتفاق میفته شبیه چی؟ و نورید انمون الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثون. زمین رو کلن قلوبی میدن به دست مؤمنین، از کافران میگیرن میدن به مؤمن. اینم سوره یونس. مفصل ترین جایی که این تقابل توصیف شده در سوره مبارکه هوده. اینجا خیلی این داستان با تفصیل ذکر شده که من بهتون توضیح میدم. این عددهایی که میبینید اینجا این ورزدم موضع گیری، این ستون موضع گیری در واقع قومه و این عدد رو که زدم یعنی این که این واکنشی بوده که حضرت در مقابل این موضع گیری انجام داده. این عددها برای اینه که گمش نکنید، یعنی در مقابل یک اینا این کار کردن، در مقابل دوی اینا این کار کردن، این عدد برای این زده شده برای اینکه بتونید اینا رو مقابل کنید. باز دوباره غایت چیه؟ عبودیت صرف خدا، فقط خدا را بپرستید، نه اینکه خدا را بپرستید، خدا را بپرستید غیر خدا را نپرستید. خب این بار چالش قوم چیه؟ این واکنششون چیه؟ خیلی اینجا تفصیلی و قابل توجه. باز دوباره واکنش ملع یعنی کی؟ اشراف و بزرگان و بزرگزادگان رو میگن ملأ هر قوم، که مردم هم آنها رو به عنوان بزرگ و بزرگزاده قبول دارن و حرف اونا تو جامعه میره دیگه، که مثل پادشاه و پادشاه بازی و خان و خان بازیه دیگه. یعنی یه عده‌ای به دلایل مختلفی، یا به دلیل رنگ پوست، یا به دلیل اشراف زاده بودن، یا به دلیل نسبشون، یا به دلیل در واقع شرایط مالیشون اشراف قلمداد میشن و تصمیم گیری های کلان جامعه توسط اونا رقم میخوره و مردم هم خودشان را رعیت آنها میدانند. یعنی نکته مهم ها فقط اونا نیستن، اونا خودشون اشراف میدونن، مردم هم خودشون رعیت میدونن، یعنی دوتایشون با همین نظام رو قبول کردن، نه اینکه اشراف دارن فقط زور میگن، مردم هم اینو قبول کردن، مردم قبول کردن رعیت یه خانی باشن. واکنش رو ملع انجام میدن. واکنششون هم اینه که بگن تو که یه بشری مثل این عبارتاش اینجوریه، ما نرا که الا بشران مثل ما، ما که تو رو بشری غیر از خودمون نمیبینیم. این یک. دو، اینایی هم که دنبال سر تو راه میفتن یه اراذل بادی رأی که بیشتر نیستن، یه عده آدمای پست بی‌مقدار ساده لو. چرا؟ چون بالاخره جز طبقه فقیر و رعیتن. ما که نمی‌بینیم از اشراف دنبال سر تو باشن، یه عده رعیت دنبال تو هم. بعدم فضلی هم در تو نمی‌بینیم به طور خاص. حالا فوقش بشر بودی، یه فضلی داشتی، یه گنجی داشتی، یه نمیدونم غیبی باهات بود، یه ملائکه‌ای داشتی، فضلی هم که درت نمی‌بینیم. چه دلیلی داره ما تو تبعیت بکنی؟ لذا گمان می‌کنیم تو داری دروغ میگی و همه این حرفا بهانه است که بعداً صاحب ما بشی و ملت ما رو به یغما ببری. این موضع‌گیری ملأ قوم. پاسخ حضرت نوح در مقابل این موضع‌گیری چیه؟ در مقابل این که میگن تو که بشری مثل مایی، حضرت میگن من مگه ادعای غیر از این کردم؟ من اگه دارم حرف میزنم به خاطر بیانیه‌ای که به خودم دارم. من که نمیگم من موجود متفاوتی ام. من اگر ادعای داشتن چیزی رو هم ادعای بیانه رو دارم. من با یه بیانه اومدم و با کتاب اومدم. هر طورم این بیانه و این کتابه، ادله‌ای که من طرح میکنم و کتابی که به خودم آوردم. من اصرار دارم از این تبعیت بکنم. و اگرم شما نخواهید زورکی هم نمیتونم انالیزم و کموها و انتم لکارهون. شما اگر بخواید نخواهید تبعیت کنید، من اصلا قدرت اینو ندارم و اعتقاد به اینم ندارم که زور کنم به شما. ببین من نه شما رو زور کردم، نه چاقوزی دیگه علتون گذاشتم، نه من دارم شما رو دعوت میکنم. اگرم دارم دعوت میکنم یه سری بیانه دارم، بیانه هم که جواب نمیدین، که یه سری بیانه دارم به یه کتاب. شما رو دارم دعوت میکنم به هیچ چیزی هم شما رو مجبور رو میکنم. میخواییم قبول کنیم، میخواییم نکنیم. بس این که بشری مثل ماست که خب بله من بشری مثل شما هم، شما باید بیانه دعوت میکنم که میخوام هر چیز خاصی بزنم. در مورد این که این اتهامو میزنن چهارمی که فکر کنیم اومدی در واقع بساط ما رو بالاخره ملت ما رو به یغما ببری، من که از شما اجری هم طلب نمی کنم در ازای این دعوت. من اگر شما رو دعوت می کنم که بعدا نمیام بگم به من چیزی بدین. که بذار یه ذره فکر کنید میبینید که من اگر میخواستم یه در واقع همچین کاری که شما میگید بکنم، بعد توی این برنامه‌ام یه دستاوردی برای خودم میذاشتم. یا اینا که الان ایمان آوردن، مگه من تا حالا اینا که ایمان آوردن چیزی ازشون خواستم؟ من که چیزی نخواستم. در مورد این که چرا یه مش آدم عرازل دوره برای تو جمع شدن؟ اولا اینا عرازل نیستن، مؤمن هم. ایمان شرافت داره. همین که مؤمن هم انسانهای قابل توجهی هم. بعد هم شما هم اونا خدا رو ملاقات میکنید. مگه من اجازه دارم کسی که مؤمن رو خودم ترک کنم؟ دیری من اون خودم ترک کردم. اگر خدا به خاطر این ماجرا قذر کرد و بر من عذاب نازل کرد، شما میتونید من نجات بدین از این ماجرا؟ پس من هرگز کسی که دورم جمع شده به اسم ایمانو به خاطر که شما اونو عرازل و ساده لوح میدونید از خودم دور نمیکنه. در مورد این فضلم، من اصلا خودم اعتراف میکنم که فضل خاصی ندارم. من خودم اعتراف میکنم نه خزائن دارم، نه علم به غیب دارم، نه ملائکه دارم. من اصلا ادعای فضل نکردم که شما به خاطر اون بگین چرا فضل ندارید. من اصلا خودم اعتراف میکنم نه عندي خزائن ولا اعلم الغیب و پیش منم ملائکه‌ای هم نیست. من حرفا همون بیانه و کتابی که دارم میگم، هیچ کنون دارم مجبور نکردم، نمیخوایی نخواهی به همین راحتی. این خب موضع‌گیری حضرت در قبال اون حرفی که اینا زدن. یه چیز دیگه هم میگن و اونم اینی که میگن این افرادی که شما اونا رو، چون اگه دقت کنین این جمله بعدی حضرت تو این آیات همه استدلال اونا رو شامل میشه. چون اونا میگن یا تو باید بشر نباشی، یا یه مش آدم حسابی دور برت باشن، یا یه چیزی بالاخره داشته باشی دیگه. این استدلالشون ظاهرا هم استدلال خیلی در نگاه اول، یعنی آقا یا تو آدم نباشی چیز عجیبی باش، یا چهار تا آدم دور برت باشن، یا اینکه حداقل یه چیز خاصی داشته باش ما ببینو ببینیم واه این مثلا چه چیز خاصی داره. جواب حضرت هم اینه که اصلا اشتباه میکنید دنبال یه چیز خاص میگردیم. چیز خاص همین بیانیه که آوردم. من یه دلیل دارم برای شما میارم دیگه، یا دلیل منو قبول میکنه یا نمیکنید دیگه. اصلا اون چیز خاصی که شما دنبالش میگردید تو همون بیانیه و کتابه. شما نباید تو چیز دیگه ای دنبالش میگشتین. اگه دنبال چیز دیگه ای میگردین اصلا وجود نداره، خیالتون راحت. از همینجا فهمیده میشه یه ایراد بسیار جدی در این قوم وجود داره که من این بره ستون در ریشه یابی نوشتم. اون ایراد اینه، اساساً با قومی رو به رو هستیم که مشاهده حسی براش خیلی موضوعیت داره، یعنی مبنای ارزش گذاریش مشاهده حسیه، یعنی اونی که داره میاد باید چیز عجیب غریب محسوسی باشه و اساساً کاری به درک معقول از ماجرا نداره. یعنی اگر اون کسی که میاد یه قول عجیب غریبی باشه یا یه مش آدم های عجیب غریب تابعش باشن که یه توانایی ویژه داشته باشه، حرفش رو گوش میده. اما اگر قرار باشه مثل خودمون باشه، یه مشتم آدم معمولی دور برش باشن و صرفا یه حرفای درستی بزنیم، برای ما خیلی ارزشی نداره. برای همین مهمترین مشکلی که بنیادی ترین مشکل این قومه که این آیات خودش رو نشون میده، همونیه که اینا رو ملعدار کرده. اینا نگاهشون در ارزش گذاری نگاه کاملا محسوس ظاهری و مادی است. برای همین هم آدم پولدارا ارزشمندن در این جامعه. اصلا چیزی به نام طبقه اشراف تعریف میشود در این جامعه. این خیلی برای زمان عجیب قدیمی هم نیست، همین الانش هم هنوز که هنوزه در دنیا مفهومی به نام پادشاهی وجود داره. پادشاهی یعنی چی؟ چرا یکی پادشاه میشه؟ چی شده که پادشاه شده؟ اون که قدرت طلبی داره، مردم چرا پادشاهی اونو قبول میکنن؟ به خاطر یه ویژگی، یا میگن خیلی پول داره، یا مثلا میگن از طبقه اشراف مثلا جامعه فرانسه. یا یعنی شما اگه دقت بکنی میبینید که هنوزم که هنوز بشریت دوچار این مشکل ملعیت هست، مفهوم تحت عنوان اشراف زادگی هنوزم وجود داره در همین کشورهای اطراف ما که نظام پادشاهی دارن وجود داره. هنوزم که میبینید در انگلیس هم با همه پیشرفتش نظام پادشاهی وجود داره. چرا باید یه دهی پادشاه و ملکه باشن و یه ده دستگاه دربار باشن؟ به چه دلیل؟ ببینید همین ایراده. اصلا اینجوری که فکر کنید ایراد عجیب غریبه، این ایراد خودشو اینجوری نشون میده، چنان که هنوزم که هنوزه آدم سفید پوست جایگاه بالاتری تا آدم سیاه پوست داره. چرا داره؟ به دلیل همون ذهنیت محسوسگرا. این فکر نکنید فقط اشراف هستن که اینو تبلیغ میکنن، مردم هم اینو میپذیرن. اشراف الغاش میکنن، مردم هم قبول میکنن، میپذیرن طبقه. یعنی هنوز هم که شما در فرانسه بریم، طبقه اشراف هنوز موضوعیت داره. فرانسه دیگه مهد، یا انگلیس بریم، این تعریفه هنوز وجود داره، طرف اشراف زاده است. ما اینا از طبقه رعیت هم، طبقه رعیت قیام میکنه در انقلاب فرانسه، یک ذره بعدتر دوباره اشراف میان سر کار. بالاخره شما قیام کردین، جلو زورگویا رو گرفتین، حالا جامعه رو چجوری مدیریت کنیم؟ میتونیم بدین دست رعیت که چی میشه؟ فقط اونایی که قیام کردن خودش ناپلئون بناپارته خودشو میکنه اشراف، دوباره قاعده اشراف اتفاق میفته. میدونید مردم از اون قالبه بیرون نمیرن، فقط اشراف زاده رو عوض میکنن. یعنی فقط یه قیام میکنن، اشراف زاده های قبلی که زورگو بودن میذارن کنار، یه عده از طبقه پایین میان، ولی باز فکر میکنن برای حاکمیت باید اشراف باشن. لذا طبقه جدید، یعنی همون طبقه اشراف رو با اشراف جدید دوباره درست میکنن. یعنی ذهنیت جامعه از اون ملعیتش خارج نمیشه، همچنان درگیر اون ملعه هست. نه بدون ارزش که نیست، ولی ارزشش مسابقه با مسئولیته، نه برتری نفسانی. چرا؟ مثلا شما آدم با استعدادی هست، با استعداد هستین، یه کارایی انجام میدید که به استعدادتون میخوره و در قبال اون مسئولیت دارین، نه اینکه برتری اجتماعی به معنی داشته باشین که استعداد ندارم. این مبنای ارزش گذاری اجتماعی و نفسانی نیست. برای همین همه این توضیحاتو دارم میدم که این استدلال حضرت نوح جا بندازم، که از اون در قبال این رویکرد چی میگن. یعنی این که ما انتظار داریم یه فضل مادی وجود داشته باشه تا محاکمه چکنه، از اون این جوابو میدن، میگن که من هرگز نمیتونم قبول کنم اونی رو که شما بهش میگید جایگاه نداره، او واقعا جایگاه نداره و بهره‌مندی از خیر نداشته باشه. این آیش اینه، از آیش اگه براتون رو بذارم همینجا بذارم. آیش اگه براتون بخونم، این آیه اینه: ولا اقولو للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا. حالا اینجا شما ببینید آیه 31 سوره مبارکه هود، حالا دوستان میتونن قرآن باز کنن نگاه کن. هرگز نمیتونم به کسایی که از چش شما افتادن، تزدری اعینکم، در چش شما ارزش ندارن، شما اونا رو آدم حساب نمی کنین، من هرگز نمیتونم بگم لن یؤتیهم الله خیرا، من نمیتونم بگم اونا آدم های بی ارزشی هم. سلام علیکم. الله اعلم به ما فی انفسهم. این جواب سوال شما اینه. این شما در مورد نفس طرف تصمیم گیری میکنید، خدا میدونه هر کسی جایگاه و ارزشش کجاست. اینی ادن لمن از ظالمین، اگه من همین کار شما رو بکنم قطعا ظالمه. پس این استدلال حضرت نوح علیه السلام برمیگرده ببینید این استدلالشون که این آیشه اینجا براتون آوردن. هرگز ادعا نمی کنن اونایی که اشراف اونا رو براشون احترام قائل نیستن و حتی جالب مردم هم احترام قائل نیستن. و جالب بود، همیشه هم بوده در کشور ما هم که اندیشه شاهی بوده، بوده مثلا این طرف از گروه رعیت میخواست با دختر خان ازدواج کنه، حتی پدر مادر رعیت هم اجازه نمیدادن. مثلا رعیت چرا ربطی داره به خانواده خان؟ این مردم هم پذیرفتن اینو، اونم پذیرفته اینو، یعنی که اتفاق اجتماعیه، نه اینکه فقط یه عده آدم خاص دارن اینو زور میکنن به مردم. نه، مردم هم پذیرفتن، خودشون رو رعیت میدونن، در ازای این رعیت بودن برای خودشون جایگاه قائل نیستن. یعنی همه که میگید دو نفر نمیتونن با هم ازدواج بکنن، یعنی مرتبه نفسانی اینا رو نابرابر میدونن. اینا اصلا کجا با هم سنخیت دارن؟ این آدم کجا؟ اون آدم کجا؟ دنیا به شدت درگیری همچین روی کرده است. خب این استدلالا تا اینجا اومد، ملکه نمیتونن از پس بیانه حضرت نوح علیه السلام بر بیان، میدنن زیر میز، میگن که بس دیگه خسته شدیم اینقدر که تو بحث میکنیم، ما که قبول نمیکنیم، اصلا بگو وعده بلنش بیاد. میگه نمیگه اگر ما خطا بکنیم نابود میشیم، اصلا میخوایم نابود شد. این جمله رو یه کسی میزنه که دیگه استدلال نداره، تموم شده، استدلال نداره، میزنه به سیم آخر، میگه آقا اصلا ولش کن بذار هر عذابی میخواد بیاد بیاد. پاسخ از نوح چیه؟ پاسخ از نوح خیلی پاسخ جالبیه، میگن که وعده که هر وقت بخواد بیاد که میاد، که از من شما اجازه نمیگیره، که اگرم بیاد که شما نمیتونین کاری بکنین، من همه تلاشم دارم میکنم اون نیاد شما نجات پیدا کنید. اگه قرار باشه بیاد دیگه نصیحت های من فایده داره شما نخواهد داشت. اگه الان من دارم نصیحت میکنم و نصیحت یه سودی داره، چون اون هم نیاده، اگه نه وعده بر اومده، نه از شما اجازه میگیره نه از من اجازه میگیره، وقتی هم بیاد عمرن نمیتونه اینجا رو شروع بگیره. بعد موزگیری اونا در مقابل این حرف چیه؟ موزگیری اونا اینه که برمیگردن میگن که اصلا هر چه حرفی داری دروغ میگی، این حرفا رو خودت داری در میاری، عذابی هم در کار نیست، کلا ما رو فیلم کردی. جواب از نوح چیه؟ جواب از نوح اینه، یعنی که من اگر دارم افترا میبندم که جرم منه، من باید عذاب بشم، چرا من ناراحتی؟ اگه واقعا از افترا زدن من ناراحتی، پس من گناهکارم، من باید از بین میرم دیگه، چرا ناراحتی؟ اگه گیرتون اینه که من دارم دروغ می‌بندم، خیلی خودم دروغ می‌بندم، من میرم آخرش عذاب میشه، ولی منم اعلام براءت میکنم از شما که اینو نمیپذیرین. اگر واقعا نگران من این که من دارم دروغ میگم، باشه دیگه، گناه من گردن خودم. اینا بعد چی میگن؟ اینا برمیگردن از نوح اینجوری میشه دیگه، عملا گفتگو تموم میشه، خدا به حضرت نوح دستور میده به ساختن کشتی، امر میکنه به این که کشتی رو طبق وحی بساز، دیگه هم با ظالما صحبت نکن. یعنی یک دورانی آغاز میشه از اینکه از نوح دیگه شروع میکنه به صحبت نکردن. کلا خودش صحنه هولناکه. نوح که این نصیحت میکرد، یه پدری تصور کنید دیگه تو خونه جواب سلام طرفو نمیده. یه خودش یه ذره طرف هنوز دکمش روشن باشه هولناکه دیگه. دیگه حضرت جواب نمیده. اینا خب میبینن این داره میسازه، جوابم نمیده. بالاخره صحنه هولناکه. میگیم که در واقع داره کشتی میسازه توی نمیدونم دشت. خب چه کاری داره میکنه؟ ولی بالاخره نوح آدم عاقلی بود، میدونستن عاقله، میدونستن که خالی نمیبنده، میدونستن که دیوونه نیست. که وقتی یه آدم عاقل شروع میکنه این کارو کردن، خود این صحنه هولناکه. اینا برای اینکه درد اینو بگیرن شروع میکردن به مسخره کردن. مؤمنین هم اونجا جواب میدن، میگفتن مسخره میکنین، یه روزم میرسه ما مسخرهتون میکنیم، اصلا نگران نباشید، یه روزی میاد ما شما رو مسخره میکنیم. ولی اون روزی که ما شما رو مسخره کنیم، شما دیگه راه نجاتی ندید. و خب اتفاق میفته، اتفاق اینه که تو این آیات میبینیم فقط کسایی که از قبل به حضرت ایمان آوردن میمونن، امر خدا میاد، آب از تو تنورا میجوشه، اینا از هر زوجی سوار کشتی میکنن. جالب هم هست، من کل زوجین اثنین، از هر زوجی حضرت یه دوتا رو برمیداره. پس باید خیلی کشتی شلوغ باشه، علالقاده کشتی نباید خیلی خلوت باشه، باید کشتی بسیار شلوغی باشه. بعد خلاصه سوار میشن، اونایی که سوار میشن مثلا یه دهی کمی هست، قلیل از مؤمنین که سوار میشن. بعد به نام خدا، بسم الله مجراها و مرساها، این کشتی حرکت میکنه تا اینکه این آب کامل میاد بالا. و بعدم خدا دستور میده یا ارض ابلعی ما اکو، زمین آبو بکش تو خودتو، آسمون دیگه بسته نمیخواد بباری، و این کشتی بالای یه کوه میشینه و حضرت بهش میگن هبوط کن. خیلی جالبه، مثل حضرت آدم که بهش گفتن هبوط کن، بعد از نوح هم میگن هبوط کن، دوباره بازگرد به زمین. و جالب اینه که گویی همه ما برای بار دوم هبوط میکنیم، چون به حضرت میگن که این بار که دوباره داری برمیگردی، سلام و برکات خدا با توه. یه امتهایی بعد از این، از دل همینه که سوار کشتی بودین، یه دی امتهایی هم که با تو همراه خواهند شد، سلام و برکات ما به آنها هم تا روز قیامت. یه دی ولی از همین امتهایی که سوار کشتی هن، نه فرزندان اینا که سوار کشتی هن، دوباره همون راه نابود شده ها رو میرن. ما البته سنتمون رو تکرار میکنیم، همشون رو نابود میکنیم، یعنی ما ابایی نداریم از این ماجرا. اشون میده همه ما فرزندان اونایی هستیم که سوار کشتی بودن، یعنی پدر و مادران مؤمنی داریم، اونایی که توی اون سختی هولناک سوار کشتی هستیم. اینجا یه داستان کوتاهی هم ذکر میشه که این داستان هم همینجا تو سوره هود اومده. اونم همین که خب وقتی کشتی داره حرکت میکنه، از اون فرزندشون رو میبینن، میگن آقا بیا بالا که نجات پیدا بکنی. که اینجا آیاتش رو آوردم برات، مورد هشتون. تصورش اینه که اینی که اتفاق داره میفته یه عذابی نیست، من پسش برمیام. برای همین میگه من یه بلندی پیدا بکنم، میرم بالاش و نجات پیدا میکنم، شما نمیخواد دست منو بگیری من نجات بدی. یعنی نمیاد از اهل حضرت نوح علیه السلام بشه. جواب خدام چیه؟ میگه چون میگن چون انه عمل غیر صالح لیس من اهلک. این هشتمیش. حضرت دعوت میکنن ولی چون فرد عمل غیر صالح داره جز اهل نمیشه، همین جز اهل نشدن همانا و غرق شدن همان، از عاقبت باز دوباره هلاک شدن هر کسی که به واسطه عدم پذیرش کلام رسول خدا حکم خدا برش تثبیت شده و غرق میشه. این میشه به روایت چالش اصلی حسگرایی است در سوره هود. آدم ها حسگران، اشراف زادگی برشون موضوعیت داره، درجه اعتبار آدم ها بر اساس یک سری قواعد ظاهری تعیین میشه، به همین کافیه که نخونیم بازی رو به هم بریزن. شما بالاخره یه انقلابی دارید انجام میدید که شاه با برده با هم یکی میشن، صاحب و برده با هم یکی میشن، خب این گرون تموم میشه براش. جالبه که نه برده میتونه بپذیره نه صاحبش، جفتشون هم نمیتونه بپذیره، نه پادشاه نه رعیتش، به دلیل وجود نظام طبقات اجتماعی مبتنی بر ظاهر. این میشه سوره مبارکه بود که مفصل ترین سورمون همینه. بعد سوره دیگه، سوره بعدی کوتاه هست، سوره مبارکه انبیاء رو داریم. اینجا دوباره تاکید میشه رو تکذیب آیات الهی، آیه تکذیب میکنن، نشون میده آیه موجب خارج شدن از ظاهرگرایی میشه. اگه آدم ها به آیات الهی توجه کنن از ظاهرگرایی میان بیرون، چون به آیه توجه نمی کنن در ظاهرگراییشون گیر میکنن، در نتیجه غرق میشن و خدا البته حضرت نوح و یارانشو از کرب عظیم، از اون دردسر بزرگ نجات داد. در سوره مبارکه مؤمنون باز دوباره موضوع تحقق عبودیت الهیه، دعوت به تقوای. این بر دوباره ادعای ملأ اینه که این که بشری مثل ماست پس فضیلتی نداره. این یه جورای خلاصه سوره هوده. پس وقتی فضیلت نداره چه لزوم داره ما ازش تبعیت کنیم؟ وگرنه اگه ملکی باهاش میومد، تازه باباهامون هم نگفتن اصلا، از باباهامون هم نشدیم یه آدمی ممکنه بلند شه بیاد سر کلش پیدا بشه همچی کاری بکنه. به نظرمون دیوانه است، اهی جنه است، یا جن زده یا خول شده. برای همین سب کنید مردم تا اینکه که بمیرد دستش راحت شه. تربسون این سب کنید تا بمیرد دستش راحت بشه. بعد اینجا چه اتفاق میفته؟ حضرت نوح طلب نصرت میکنن، امر میاد به ساختن کشتی. بعد حضرت و همراهاشون سوار کشتی میشن، با حمد پروردگار رو نجات از ظلم پیدا میکنن. اینم این سوره. سوره مبارکه فرقان که یه توضیح یک خطی داره، اینجا تکذیب رو به رسول نسبت میده، یعنی میگه که رسولان رو در واقع تکذیب کردن. بعدم غرق شدن، یه جوری هم غرق شدن که آیه شدن برای همه، یعنی درس عبرتی شدن برای بقیه. بعد سوره شعرا باز دوباره دعوت به تقواست، بیان این که ایشان رسول امینه و مردم رو به تقوا دعوت میکنه. بعد نجات حضرت نوح و همراهاشون. اون بر چه اتفاق میفته؟ باز دوباره عدم ایمان به رسول به بهانه تبعیت عرازل. بعدم تهدید رسول به این که اگر دست از این ماجرا برنداری سنگسارت میکنه. اون بر حضرت پاسخشون چیه؟ نه شما علم دارید به حقیقت اینا، نه من علم دارم. پس من شما حق نداریم آدم ها رو برای این اساس ارزش گذاری کنیم. شما نمیتونیم برای ظاهر آدم ها رو ارزش کنیم، چه این که اساسا قیمت آدم ها به ایمانشون. بعد حضرت دعا میکنن که خدا از دست این قوم ما رو نجات بده و این اتفاق میفته. سوره مبارکه عنکبوت فقط اشاره میکنه به مدت زمان این ماجرا. این ماجراهایی که داریم تعریف میکنیم 950 سال طول کشیده. این هم خودش نکته قابل توجهی، یعنی آیات رو داریم میخونیم تون تون، نه که فکر کنید این مثلا در یه ماه دو ماه یه سال دو سال، 950 سال این گفتگوها اتفاق افتاد. بعد خب اینا ظالم بودن، پس درگیر طوفان شدن. حضرت نوح و یاراشون دوباره اینجا به یارای حضرت نوح میگه اصحاب سفینه، خیلی جالبه، میگه اصحاب کشتی، یعنی حضرت یه کشتی درست کرد، یه بیت درست کرد، آدم باید همراهش بشن. ویژگی اون بیت چیه؟ مبنا در آن بیت ارزشگذاریش ظاهری نیست، بر اساس ارزشگذاری حقیقی ایمان به خداست. این مهمترین ویژگی اون بیت. در سوره صافات حضرت مجیبن، دعا میکنن و خدا ایشون رو از اهلشون نجات میده. بعد ذریه ایشون ذریه باقی هن. از این آیه هم فهمیده میشه که همه اونایی که سوار کشتی بودن یه جورایی فرزند حضرت نوح بودن. در نتیجه همه ما ها از فرزندان حضرت نوح هستیم، بذار هممون سادات، از این نظر سادات نوحی هستیم، بالاخره سادات بودیم، ما سادات نوحی هست، سادات آدمی که بودیم سادات نوحی هم هست. که اینجا میگه حضرت ابراهیم از شیعیان حضرت نوح هست. تو سوره زاریات میگه این قوم فاسقن. بعد فسقم یعنی این پوسته خورما هست روشه، خیلی نازکه، بعضی وقتا تو دهن تو میچرخونیم جدا میشه این پوسته. این جدا شدن پوسته خرما از خسته رو میگن فسق، یعنی میگه آروم آروم مثل یه پوسته نازوچی از ایمان جدا شد، به این کار میگن فسق. میگه اصلا اون پوسته این کنده شد رفت و از اصل خودش جدا شد. تو سوره نجم میگه اینا طغیان کردن. تو سوره قمر همین موضوع، فقط بیان جالبی داره، میگه ما نوح رو بر یه سری تیکه تخت چوب و میخ سوار کردیم، الواح و دوسر، نمیگه کشتی، میگه ما نوح با یه سری تخت چوب و میخ نجاتش داد. یعنی خیلی از این نظر بیان جالبی. حالا سوره تیسیر هم مثلا قد یستن قرآن لذکر فعل من مدکر، میگه مثلا حضرت میگه خدا با یه سری تخت چوبو میخونه جان، ای خداست که با همینا میتونه طرف از یه همچون عذابی نگه راستا میگه از یه همچون عذابی که همه فرشتن با یه سری تخت چوبو میخ از نمو نگه داشتی. اینم خیلی جالبه. اینجا باز دوباره تکذیب عبد خدا و مجنون خواندنشه، بعدم دوباره غرق شدن. اینم میشه سوره مبارکه قمر. بعدم که سوره نوحه که همون اول در موردش صحبت کرد. خب این نمونه آیاتش برای اینکه ببینید آیاتش چیه. حالا جنبندیش کنیم با هم ببینیم که جنبندی مطلب چی میشه. خب نه، من گزارش دادم که هر کدوم از اون سوره ها رو توش اینا رو دسته‌بندی کردم، حالا میخوام هر ستون رو جنبندی کنم. الان خواستم بگم فقط از هر سوره ای چه چیزایی برای این ستون ها در اومد، الان میخوام ستون ستون جنبندی کنم. من میخوام جنبندی. شما اگر کاری انجام دادین بگید. نه؟ حالا سی کسی هم کاری انجام داده بگه خوبه. نه بلش کن برم. نه اللهم صل همون داشتیم میرفتی خوب فایل رو گذاشته بودیم تو گروه توی یه چیز فرست دادم براتون، بعد نوشتم که بذارین توی اون هم قدم که آدم بتونن تمرین رو انجام بدن. گذاشتیم تو هم قدم دیگه. بله حالا اینجا چند تا از دوستان چند تا نکته نوشتن، نکاتشون رو بخونم. یکی مثلا نوشتن سلبریتی پسندی مردم یا ارزشمندی سبک زندگی پولداری. حالا سلبریتی رو نمیدونم چون واژه‌ای که خیلی چیزا شاید اطلاق بشه، ولی اینکه وقتی یه نفر پول داره طبیعتاً دارای ارزش قلمداد میشه. این خب هست. خیلی خب. حالا بریم یه جنبندی با هم دیگه بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد. جنبندی اون اولاً هدف غایی حرکت حضرت نوح علیه السلام به طور واضح، من الان دارم دارم ستونی دارم جنبندی میکنم دیگه، خواستم ولی ببینیم که آیاتو چجوری چیدم. بعد حالا هدف غایی حضرت نوح میشه همون تحقق عبودیت صرف الهی. این اصل ماجراست. یعنی هدف مدیریتی ایشون چیه؟ این که تنها خداوند عبادت شود و احکام الهی در زندگی جاری شود. این مهمترین هدف حضرت نوح علیه السلام. نکته مهمی هم هست. از چه مسیری هم محقق میشه؟ این غایت از طریق رعایت تقوا و اطاعت از دستورات الهی که توسط رسول ابلاغ شده است محقق می شود. اینم اینش. این خلاصه ستون اوله. تو ستون اول از آیات خیلی زیادی نداریم. اون چند تا موردی که اومده محورش نه. یعنی حضرت نوح در جریان مدیریتیشون چه کاری میخوان بکنن؟ کاری که حضرت نوح میخوان انجام بدن تحقق عبودیت خدا بر روی زمین. و این از طریق رعایت تقواست و اطاعت. خب مهمترین مانع در جهت تحقق غایت تعیین شده چیه؟ مهمترین مانعی که جلوی این تحقق رو میگیره چیه؟ طبق این ستونایی که گفته شد حسگرایی و ظاهرگرایی رایج در جامعه که باعث میشود ارزش گذاری انسان ها بر اساس مؤلفه های مادی و ظاهری باشد. در چنین جامعه ای انسان های پولدار یا دارای موقعیت اجتماعی خاص ارزش به عنوان اشراف جامعه پذیرفته شده و تصمیمات جامعه بر اساس رأی و نظر آنها گرفته می شود. این میشه چی؟ این میشه اشکالش. خب چرا این جامعه اینطوری شده؟ حالا قبل از چرا چه تبعاتی داره؟ در چنین جامعه ای انسانهایی که به لحاظ توانایی یا موقعیت از امکانات کمتری برخوردار هستند بی ارزش و پست قلمداد می شوند و هیچ ارزشی برای ایمان و اعتقاد انسان ها قائل نیستند. در این جامعه مردم فقیر یا زنان انسان‌های رنگین پوست و مانند آن قرار نیست از جایگاه اجتماعی مساوی با دیگران برخوردار باشند. این در مورد زنان هم هست، یعنی ماجرا اینجوریه چون توانایی نداره، توانایی جسمی نداره، در نتیجه بی ارزش قلم داد. یعنی این که زن در جامعه به دلیل ناتوان بودنش بی ارزش قلم داد میشه حاصل این نوع نگاهه. یعنی اگر در جامعه دیگه هم مقام زن حقیر شمرده میشود به دلیل این رویکرد ظاهرگرایی است. یعنی اگه بعدم میرید در جریان پیامبر گرامی اسلام هم دختر زنده به گور میکنن چون امکانات برای اینا ایجاد نمیکنه، توانایی ایجاد نمیکنه، پس ارزش هم نداره. این که به او اجازه اظهار نظر نمیدن این به دلیل این ظاهرگرایی است. این رویکرد موجب می شود که حقیقت و اعتقادات حق در جامعه از هیچ ارزشی برخوردار نباشد. شما اساسا نمیتونید باور حقتون جامعه ترویج بدید چون باور حق اساسا چیز بی ارزشی، مگر اینکه بخواید حتما به باور حق لباس اشرافیت بپوشانید که این خلاف باور حق، چون باور حق اومده برای همین مقابله. لذا چنین جامعه هرگز به سوی عبودیت الهی نمی رود. این خیلی نکته مهمیه. برخی تصور میکنند که با ایجاد ارزش های مادی و ظاهری برای دین و دینداری باید عبودیت خدا را در جامعه گسترش داد. بعضی اینجوری فکر میکنن، میگن که خیلی خوب پس حالا که اینجوریه بریم به تن دین و دینداری یک لباس اشرافیتی بپوشانیم تا در جامعه مورد توجه قرار بگیره. حالان که اساساً این رویکرد با نگاه ذاتی دین در تضاد است. بنابراین رسول هرگز مؤمنین را به این دلیل از خود دور نمی کند. چنان که تو سوره مبارکه عبس یه آدم نابینایی میاد میگه زمان پیامبر گرامی اسلامه، میگه انجا اهل اعما، بعد آدم ها رو به میگه یه مش آدم نشستن دارن حرف میزنن تو برای چی اومدی تو؟ بعد خدا اتاب میکنه به اون آدمی که رو برگردونده، عبس و تولا انجا اهل اعما و ما یه دری که لعله و یزدکا، چه حرکتی بود؟ و اما من جا اکه یس آبه و یخشا مهم بود. تو باید برای کسی که یس آبه و یخشا سه اعتبار قائل می شدی این کارو کنید دین محقق میشه، وگرنه که دین محقق نمیشه. نه دیگه اونی ابزار هم شما نمیتونش استفاده کنید متاسفانه.
نه اینکه دین رو در تضاد کاملا قرار بدی که اونقدری به لباس مادی بپوشید، ولی خب مثلا
تا یه حدی
برشونه که
به آدم ها بفهمید
که
اونجوری که
شما رو
بکنید
نیست.
مثلا ما هم بلدیم شیک بگردیم.
نه مثلا مثال چیزیش دوزن هم نیست، ولی در هیچ صورتی بر خلاف دینه،
دین با این مدل خودشو تبلیغ نمی کنه هیچ وقت،
حتی تو جامعه‌ای که یعنی عذاب و ترجیح بوده.
بله چون اون دینداریه به این نقض غرض دیگه. شما اگر از همون طریق مردم رو دعوت کنین که دوباره ظاهرگراشون کردین،
یعنی از دو ارجحیت داره به این که بهشون بفهمونی که میشه کم کم اومد.
نه آخه نگاه کنین نکتش اینه که شما اصلا وقتی با اون دعوتش میکنی این برای اون میاد نه برای دین. و عذاب ناظر به واقعیت آدم هست برای ظاهره. مثلا مگه الان هر کسی نماز میکنه عذاب نمیشه؟ دین که نیمده شما فقط صورت نماز رو داشته باشین. که این اگه دین آمده بود فقط شما یک سری اعمال ظاهری انجام بدین حرف شما درست، ولی خدا بسیاری از آدمایی که نماز خوندن رو عذاب میکنه بعدن. چرا؟ ارائیت الذی یکذب به دین، میگه آیا دیدی کسی که دینو تکذیب میکنه؟ میگه خب این احتمالاً یک آدم نماز نخونه روزه نگیر. میگه فبین للمسلمین، خاک بر سرشون نمازم میخونه. میگه نماز میخونه بعد مکذب دینه؟ بله مکذب دین. چه جوری؟ الذین هم یراؤون، ریا داره تو نمازش. دین که نیومده شما اعمال جوارحی انجام بدین. که اگرم اعمال جوارحی قرار داده میخواد که حقیقتی محقق بشه، اون حقیقت با اون روی کرده محقق نمیشه. که چون اگه از اول شما منو با اون امتیاز خاص ظاهری وارد کنید چه اتفاقی میفته؟ من تا تش به خاطر اون این کارو میکنم. حالا یه وقتی اینجوری میگید، میگید که آیا ممکنه آدما به خاطر یه چیز ظاهری ولی بیان؟ آره خب آدما ممکنه بیان. مثلا مثالش اینطوریه، پیامبر گرامی اسلام در فتح مکه پیروز میشه، یه عده‌ای اصلا دوست دارن همیشه طرف آدم پیروز وایسن. خب بالاخره یه عده‌ای به این دلیل که اونا پیروز شدن میرن ایمان میارن دیگه. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. به پیامبر نمیگه پیامبر خوشحال باش برین جشن بگیرین همه اومدن، میگه پیامبر تسبح به حمد ربک و استغفره، برو استغفار کن. خیلی از اینایی که اومدن هنوز برای دین نیومدن، حواستون باشه. اشکال نداره اینا اومدن، نمیذیمشون بیرون، ولی حواستون باشه الان یه اتفاقی افتاده، دین دوچار یه امتیازی شده از جنس نصرت و فتح، و مردم به خاطر نصرت و فتح آمده اند نه به خاطر دین. بر همین یدخلون فی دین، دیندار نشدن، مؤمن هم نشدن، داخل دین شدن فقط. اشکال نداره، میخوام بگم این اشکال نداره یه اتفاق بیفته. اونم دین نمیخواد، دین به فتح میرسه در حرکت خودش، مثل اینکه انقلاب اسلامی پیروز میشه. خب پیروز میشه یه عده‌ای به خاطر اینکه به جایی برسن میان دیگه. اونجا بعد بگی بعد مؤمنین بگی، بگی مؤمنین حواستون باشه اینا که اومدن برای دین نیومدن، شما وظیفه دارید اینها رو دیندار بکنید، وظیفه دارین دیندارشون بکنید، وگرنه اگه اینطوری بمونن عذاب میشن با اینکه لباس دین تنشونه. دین که تعارف نداره، دین برای عبودیت خدا اومده. من دنبال هوای نفس خودم هم بعد نماز میخونم، بگه آره برم بهش، من که دنبال هوای نفس خودم هم. فقط چی شده؟ چون شغلو به نماز خونا میدن، من نماز میخونم که به شغلم برسم، من کار به خدا و عبادت اون ندارم. خب اگه کسی اینجوری نماز بخونه میره بهش. بس اینجوری میشه، دین هیچ وقت نمیاد رو ظاهر تأکید کنه برای این کار، ولی بالاخره در میدان یه وقتایی با پیروزی رو برو میشه دیگه. بالاخره چیکار کنه دیگه، جنگ دیگه، وقتی پیروز میشه. اون موقعی که پیروز میشه آدما گروه گروه میان وارد دین میشن، اشکال نداره، خدا رو شکر اصلا اومدن. ولی حواستون باشه، ما نمیخواستیم این اتفاق بیفته که آدما فقط بیان لباس دین تنشون کنن. مواظب باشه، این باید دیندار میشد. پس برید برنامه‌های تعلیم و تربیتی طراحی کنید که اینا دیندار بشن. نشون به اون نشون که اول انقلاب اسلامی خیلی اومدن در جریان انقلاب، بعد 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد از کل اسلام برگشتن. این ما می‌خواستیم دیندار بشن، ما که نمی‌خواستیم فقط نماز بخونه، روزه بگیره. که نه برای پیروز شدن چه برنامه داره حتما. ببین برای ارزش گذاری مادی هیچ وقت برنامه نداره، ولی یعنی اتفاقات مادی به فرع برنامه هاش محقق میشن. بالاخره من دارم میرم موسی میره بنی اسرائیل رو نجات بده، خب این وسط فرعون غرق میشه، موسی پیروز میشه دیگه. موسی برای ارزش گذاری موسی نرفت امکانات مادی فراهم کنه که اونو برجسته کنه که آدما ببینن، ولی در فرع فعالیتش محقق شد. خب میشه دیگه، در فرع فعالیتش محقق. خیلی این نکته مهمیه. پس مهمترین مشکل اینجاست که آدما یک ارزش گذاری حسی و مادی دارن. ارزش گذاری حسی مادی که چالش‌های جدی مدیریت تولیدیه. شما نمی‌تونید دیگه مدیریت تولیدی بکنید. ببینید دلیلش اینه ها، در مدیریت تولیدی اساساً تحقق عبودیت خدا هدفه. ما نمی‌خوایم سازمان رو مدیریت کنیم که محصول بالاتری بده. حالا البته اینجا یه چالش ممکنه در با دوستان علم مدیریت بعداً داشته باشیم که نه، ما به این که کارخونه سود بیشتری بده می‌گیم مدیریت. وقتی ما به خودمون اجازه میدیم ازشون سوال میپرسیم که اگر برای سود بیشتر کارخونه ما اقداماتی انجام بدیم که این مخل روح عبودیت در بین کارکنان اون شرکت باشه، این کارو بالاخره باید بکنیم، نباید بکنیم، باید این کارو بکنیم. من کاری به این حرفا ندارم، من میخوام سود کنم، سود میکنم، ولی شرکتم شرکت اسلامی است. خب نشد دیگه، تو سود میکنی، آدمه به هزار یک دلیل از فشار، از نمیدونم چیزهای مختلف، از عبودیت خدا دور میشه. تو چجوری داری به اهداف الهی میرسی؟ آیا میشود در مدیریت هدفی غیر از تحقق عبودیت الهی رو انسان بگذارد؟ حالا البته ممکنه شما بگین که اینجوری شما هم منظورتون اینه که هر مجموعه مدیریتی باید بره نمیدونم حوزه علمیه بزنه دیگه. آقا ما رو گرفتین، آقا بفرمایین که میخواین یه راه واسه آخونده واسه کنین، هر کی بیاد بالاخره یه چیزی بزنه. پس دیگه ما نمیگیم نباید آبادانی انجام بده، استعمار قمول اردم، الان ماجرا هست نوح ببندیم، پیامبر بعدیمون حضرت هودن، اونجا صراحتا حضرت هود میگن استعمار قمول ارض، آباد کردن زمین جزء رسالت های انسانه. پس در حوزه مدیریت ما آباد کردن زمین داریم، ولی آباد کردن زمین رو هم زیر مجموعه عبودیت خدا میدونیم. حرف سر اینه، یعنی نه آباد کردن زمین به هر قیمتی، به هر قیمتی آباد کردن زمین انجام نمیدیم. لذا از طریق خانبازی و رعیت بازی نمیرویم زمین رو آباد کنیم، هیچ وقت این کار نمی کنیم، چون عبودیت خدا خدشه دار میشه. اینجوری بگین، غایت اصلی در هر ساختاری و در هر سازمانی در هر نهادی تحقق عبودیت الهیه. این عبودیت البته با آدم های اون سازمان و تعاملی که اون سازمان با دیگران داره مهم اتفاق میفته. یعنی بالاخره یه اثری هم اون سازمان در محیط پیرامونی خودش داره، در اونایی که خدمات بهشون ارائه میده یا مخاطب اون سازمان هم. و روح عبودیت فعال بشه. شما نمیتونید یک کاری کنید عبودیت درش نداشته باشه. ما فقط میخواییم مثلا فرق هم نمی کنم مدیر تیم ورزشی، یا ما برام مهمه که تو لیگ قهرمان بشیم یا حداقل سهمیه نمیدونم مسابقات آسیایی رو بگیریم. خب چرا این هدف، این تو این هدف عبودیت خدا کجاست؟ ما کاری نداریم به این ماجرا، ما خودمون نماز میخونیم. خب اگر نماز بخونیم ولی عبودیت خدا ضعیف‌تر بشه چی؟ یعنی من از من اینو میخوام، از من قهرمانی میخوام، از من که عبودیت نمیخوام که. بگیم خب اونی که ازت قهرمانی میخواد باید باش حرف بزنیم، بگیم مثلا تیم بره قهرمان بشه، بعدش چی میشه؟ یه سال قهرمان شدی، سال دوم چی میشه؟ سال سوم چی میشه؟ الان مثلا رئال مادرید 14 بار قهرمان، چند بار قهرمان اروپا شده، مثلا 15 بار بشه چی میشه؟ خب این پول اعتباری به دست میاره که با اعتبارش بتونه فلان کارو کنه. خب اعتبار به دست بیاره فلان کارو کنه چی میشه؟ این شما نمیتونید بگید من مدیر مجموعه ورزشی ام، هدف ما اینه. حتی سریع‌تر از اون بگم، شما نمیتونید بگید من مدیر یک مؤسسه قرآنی ام، میخوام تعداد حفاظمو زیاد کنم. خب نه، اینی که حافظ میشه عبدم میشه یا نمیشه، من دیگه به این کار ندارم، من میخوام حافظ کل تحویل بدم. به من گفتن تا 4 سال آینده 1000 تا حافظ کل تحویل بده، من میخوام 1000 تا حافظ کل تحویل بدم. دیگه من چیکار دارم این عبد هستی نیست؟ ما دیگه تو به خاطر حافظ کل کردن این بیچاره کاری باش کرد، این از عبودیت و از اون لینی که برای عبودیت لازم داره، اون خشیت فاصله گرفت. خب برچه هم چی کاری کردی؟ بیجا کردی هم چی کاری کردی؟ آقا به من از بالا اینو گفتن، از بالا بیجا کردن که اینو گفتن، بیجا کردن که گفتن بدون عبودیت انجام بده، اگه همچه حرفی زده باشن اشتباه کردن اینو بهت گفتن. بعد داریم اون مدیر بالا دستی بگیم که آقا شما اینو بدون عبودیت گفته بودی؟ اگه بدون عبودیت گفتی شما اشتباه کردی. همین تبرج جواز نداره واقعا. آقا بذار خوشگلش کنیم که جدی گرفته بشه، ما از این کارا زیاد میکنیم، خوشگلش میکنیم که جدی گرفته بشه. خفه حال خوشگل حرف خوبی نبود، چون خوشگلش حال نداره، نه ارزش گذاری مادی بهش میذاری، چه جدی گرفته بشه. اینکه میگن مردم عقلشون به چشمشونه، شما باید به خلاف این مدل عمل کنی، نه که شما منو تقویت کنی. این یه هفته در روز پیش بود یکی یه دوزی رو گرفته بودن، این میرفت یه ماشین بسیار گرون قیمت اجاره میکرد با یه کچلوار بسیار گرون قیمت، بعد میرفت توی شمال شهر تهران تو مغازه های در واقع فروش لوازم خانگی، مثلا یه چیز خفنی میخرید قیمت مثلا 90 میلیون، بعد وقتی کارت میکشید دو تا صفر کمتر میزد، 90 میلیون میکرد 900 هزار تومان. بعد اینا چون این آدم اینجوری بود اصلا فکر نمی‌کردن، اصلا طرف همین که اینو می‌کشید مثلا کلمه نوهشو می‌دید دیگه نمی‌رفت رو سفراش کار کنه، چون اصلا دست و پشتش می‌لرزید از اینکه اینو دیده. همینطوری 50 تا مغازه رو ازشون دزدی کردن، 50 تا مغازه. حالا یه نفر بگیم اینطوریه، دو نفر اینطوریه، سه نفر اینطوریه، چه خبره؟ طرف میاد ارزش‌گذاری ایجاد می‌کنه، بعدم اگه نهایتاً یه نفرم میدید که آقا این صفرا کمه، میگفت ببخشید ببخشید، خب الان پس نیست، اجازه بدید من میرم برمیگردم. نه آقا خواهش می‌کنم، نه امکان نداره، من نمیتونم، میرم و میام. خیلی شیک و خوش، هیچ کسم چیزام نمیکرد، شکم نمیکرد. بعد چجوری فهمیدن نه که آقا یه نفر اینجوری نشد، دو نفر نشد، خیلی اینطوری شد. فهمیدن طرف روشش اینه، عقلش به چشش، ظاهرگرایی. ایشون که نمیشه اشتباه زده باشه که، یا مثلا خدای نکرده بخواد دوز باشه. حالا اگر یه آدم فقیر بیچاره ای بره یه چیزی بخره، همه اینشو چک کنه اینطوری، با تو بیچاره ای ممکنه دوز باشی، اما اون ناکو پول داره، پول داره دوز نیست، اما تو بدبختی احتمال دوزی زیاده، اون های کلاس بعید دوز باشه. این فرهنگ ضد این جریان مدیریتی میشه، ما به شدت دوچارش. بعد الان همین سوالم پرسیدن، گفتن آقا عبودیت رو ما چجوری میتونیم اندازه گیری کنیم؟ ببینید عبودیت تفصیل داره در قرآن. ببینید ما مشکل اینه که موضوعات مادی رو تا دلتون بخواد تفصیل میدیم. مثلا اگه الان بخواید در مورد موفقیت تیم ورزشی صحبت کنید، یک عالمه پارامتر داریم. خب در مورد عبودیت هم خدا داره، میگه آقا میزان توجه به ایتام و مساکین، میزان ترجیح دادن دیگران بر خود، میزان امانتدار بودن، میزان عهد نگهدار بودن. خدا یک عالمه مؤلفه عبودیتی، حداقل میتونم بهتون بگم تو قرآن حدود 100 تا مؤلفه عبودیت ما داریم. خیلی راحت ها، بدون اینکه برین عمیق، همه آیات میشن عبودیت. خیلی شست رفته 100 تا داریم. یستمعون القول فیتبعون احسنه است. در هر موقعیتی به بهترین کاری که میتونه رو انجام میده. اگر یه اشتباهی رو بکنه بار دوم اون رو تکرار نمیکنه. اینا مؤلفه عبودیت هم دیگه. شما کم ندارید مؤلفه عبودیت، به راحتی میشه پرسش نامش کرد، یه پرسش نامه جامعه شناختی و روان شناختیش کرد. خب میگم اینقدر مؤلفه ها جزئیان قابل چیدن که به راحتی میشه هم خود فرد ارزیابی کنه، هم از برآیند کلی شما ارزیابی بگیرید. مشکل اینه که ما نمیخوایم اون ارزیابی کنیم، میدونید ما نمیخوایم ارزیابی کنیم که بگیم کی بهشتیه کی جهنمیه، ما میخوایم ببینیم آیا سازمان ما به درستی داره عمل انجام میده یا نه. ولی ما مشکل اینه که مؤلفه های در واقع مادی تا دلتون بخواد کمی سازی شده و متعینن، مؤلفه های عبودیت با اینکه در قرآن به شدت متعینن، خدا دقیقا گفته این کار را میکند در این شرایط این کار را میکند، اینا اصلا مبنا نیستن. خب مبنا قرار بگیره عبودیت قابل سنجش میشه، چه اشکال داره؟ اگه تصمیم بگیرید عبودیت رو بسنجید، خیلی مؤلفه عبودیت دارید، اصلا موضوع کلی نیست. اینجا داریم کلی فعلا میگیم، چون قایته نمیخوایم رو باز کردنش حرف بزنیم، فعلا میخوایم بگیم چه چیزایی باش تقابل دارن و انبیا چگونه مدیریت کردن در مقابل این تقابله. حالا این آدمایی که اشراف میشن، که میشن ملک، اینا اونایین که نوعا همیشه با جریانات اصلاح گرایانه مشکل دارن. چون شما اگه بخواید اصلاح بکنین ارزششون از دست میدن دیگه. یعنی اگه شما بخواید بگین که آقا برده و مالک یکیه از نظر ارزش، آقا مگه میشه برده و صاحب یکی باشن؟ بله برده و صاحب یکیه، چنان که پادشاه و رعیت یکیه، چنان که مدیر و مرعوس یکیه، چه فرق میکنه؟ آدم هم دیگه چه فرق میکنه؟ خب برای همین بیشترین مخالفت هم همیشه با جریان مدیریتی رو طبقه اشراف انجام میدن. لذا شما اگر چنین مدیریتی بخواید اعمال کنید، مشکلتون اینه که نوعاً اشراف زادگان با شما مخالفت خواهند کرد. خب بعضی هم حاضر نیستن اینو به جون بخرن دیگه، چون دردسر زیاد داره. چه کاری آدم خودشو با این مش آدم اشراف زاده درگیر کنه دیگه؟ اینطوریه. خب دیگه تو این ستون چی داشتیم؟ یه دور ستونمون نگاه کنیم این اتفاقاتی که افتاده. یکی دیگه این که این آسیب به دلیل وقار قائل نشدن برای خداوند و به تبع آن ارزشمند نبودن ذکر ایجاد می شود. طرف وقار برای خدا قائل نیست و این به دلیل تکذیب آیات الهی در انسان ایجاد شده است که صرفاً ظاهر پدیده ها را مشاهده کرده و به باطن و حقیقت آنها توجه نکرده است. اینطوری شده، ریشه داره در تکذیب آیات الهی. در این روی کرد طبقه اشراف همواره به مقابله با جریان اصلاحی پرداخته و از انواع مکر و دشمنی در این زمینه استفاده میکنند. آنها با تأکید بر عدم وجود فضل در جریان حق و در میان مؤمنین تلاش میکنند تا اثر دعوت رسول را در میان آحاد جامعه کم کرده و همگان را به مخالفت با ایشان برانگیزند. ببینید تو تاکتیکش هم چیکار میکنه؟ میاد رو هیچی ندار بودن اینا به شدت تاکید میکنه. شما که چیزی نداری، شما که چیزی نداری، و تو فرهنگ مردم هم چیز ندار بودن ارزش نداره، لذا اینو در مردم ایجاد میکنه که حرف اینا رو نپذیرن. چی؟ آره دیگه، فضل هم خودش تعریف میکنه دیگه. بله، فضل مطابق تعریف آنها، فضل برخورداری از امکانات مادی و ظاهری است. به قول شما فضل هم خودش تعریف. حالا شیوه تقابل حضرت نوح با جریان حسگرایی، حالا حضرت نوح در تقابل اینجا چیکار میکنه؟ مهمترین کاری که حضرت نوح میکنن تأکید بر بیانه و حقایق ثابت عالم به عنوان اساس هر ارزش‌گذاری و معیاری در زندگی. این مهمترین کاری که از دنوح میکنه. تو آقا اصلا شما دنبال برتری گرمی، برتری در بیانه است. ما استدلال داریم، قوانین ثابت داریم، اونی که بر اساس قانون ثابت زندگی میکنه برتره. و در کنار این ارزشمند، یعنی احیای ارزشمندی ذاتی ایمان و ذکر و در نتیجه احترام قائل شدن برای مؤمنین و ترد نکردن آنها، ارزشمندی ذاتی رو تأکید میکنه که به ایمانه و بعدم حاضرم نمیشه آدمای اطرافشو که مؤمنن به جرم ارزشمند نبودن کنار بذاره به هیچ وجه. جالبه یه کار دیگه که میکنن اعتراف به نداشتن فضلهای ظاهری و مادی برای تأکید بر فضل حقیقی که همان بیانه و ذکر است. اعتراف هم میکنه، میگه ما اصلا فضل نداریم، ما اصلا خزائن نداریم، ما این ملکو نداریم، اعتراف میکنن به این. اینم نکته بعدی. دیگه حضرت نوح چیکار میکنن؟ یکی اساس نصیحت کردن و خیرخواهی روی کرد اصلی ایشان است که با توجه به عدم طلب کردن مزد و اجر به صورت کامل خود را به مخاطب نشان میده. مبنا نصیحت از رو نصح و خیرخواهی و همین که طلب اجر نمی کنن و امتیازی برای ایشون نداره، اینو به شدت تاکید میکنه. برای همین در این روی کرد چی؟ نشون میده حتما این کارو میکرده دیگه. حتما این کار اینقدر این کارو میکرده که پولدارا درس میخوندن، فقیر حق نداشتن درس بخونن، چون دون شأن فقیره که درس بخونه. پسرها حق داشتن درس بخونن، دخترها حق نداشتن درس بخونن. من بله دیگه بله. در این رویکرد که اساس رویکرد دین است، تبعیت از دین میبایست از روی تو و میل باشد و هرگز افراد الزام به انجام دادن دین از روی کراهت نمیشوند. شون نیمده زورکی که نیست، آقا نخواستی اسلامو نخواستی نه، چنان که امیرالمومنین نخواستی نه، امیرالمومنین به زوری نمیاد حکومت کنی، اما اگه امیرالمومنین خواستی باید به دستورتش عمل کن، ولی اگه نخواستی خب نخواهد بگیم 25 سال نخواستی به زور شمشیر که امیرالمومنین خودشو ثابت نمی کنی، اما اگه خواستی خودت خواستی که اینا رو واجب بشه دیگه، خیلی خب پس بهش عمل کن. این خب خیلی نکته مهم، اینم اساس این روی کردا. حالا ممکنه شما بگید اگه اینا رو بذاریم که تو حوزه مدیریت که کلن آدم ها رو نمیشه به هیچ چیزی مجبور کرد، آره آدم ها نباید به بودن تو سازمان مجبور باشن، آزادی نمیخوای بیای نیا، مجبور نیست بیا نیا، اگه اومدی قاعدش اینه، اگه نیومدی هم نیومدی، یا اینجوری باشه آدم ها خیلی زود بلند میشن میرن. اونی که قرار باشه چون خفتش کردی توی سازمان بمونه که از توش تربیت و عبودیتی شکل نمیگیره که، عزیز دل من که اونی که شما مجبور میکنی به بودن در سازمان و برای رفتنش باید هزینه هنگفتی بده و به زور توی سازمان هست که از توش دیگه عبودیت در نمیاد که. ببین نمیخوای باشی نماش، اگه بودی قاعدش اینه، نمیخواستی هم برو، شالله موفق باشی در عرصه‌های دیگه موفق باشی. خب ما اگر این کار بکنیم افراد میذارن میرن، خب چرا میذارن میرن؟ نشون میده آورده‌ای نداره سازمان برای اونا، سازمان تنها آوردهش مالی بوده، یه جا دیگه پیدا میشه پول بیشتری میده آقا میره، خب دستش درد نکنه، دندت نرم، تو بلد نبودی آورده دیگه ای برای نیروهات در سازمان داشته باشی، تو باید اینقدر آورده معنوی و آورده علمی برای افراد سازمان داشته باشی که اون نخواد بره، نه اینکه نتونه بره، چونه بره که دوباره سازمان دیگه سازمان عبودیتی نیست. سازمان میخواد میاد پروژه‌ای رو محقق کنه. بعد ممکنه بگه آقا اگه این کارو بکنه ممکنه وسط پروژه دستش بره تو پوست گردو. حالا خود دستش بره تو پوست گردو. بالاخره اگر دین خدا میخواست اینطوری مدیریت کنه که با این ضرب و زوربا تو میدون گیر نکنه که بلد بود این کارو بکنه، کاری نداشته. ولی مشکل دین اینه که نمیخواد این کارو بکنه چون رشد اون آدمه مهمتر از تحقق پروژه است. رشد آدمه مهمتره، آدمه عنصر مهمتریه تا پروژه. مثلا شما میخوای صد بزنی، خب صد بزنی که چیکار کنی؟ خب آخرش آدم که مهمتر از صد، مهمتر از آباد کردن زمینه. که ما سازمان رو میندازیم، آدما میان، سازمانم آورده‌ای به لحاظ علمی به لحاظ معرفتی نداره. نیروهای سازمان نه دریافت علمی دارن، نه دریافت معنوی دارن، نه هیچی. داره پول میگیره، خب یه جدی میت پول بیشتری به این میده. بعدم بعد این میره. بعد ما برای اینکه نره چیکار میکنیم؟ یک سفته مشتی ازش میگیریم. میگیم اگه بری سفته تو به اجرا بذاریم. خب این دیگه نیروی تغییر نمیشه. ما خفت کردیم آدمو. یا سیکل معیوب، چرخه معیوب توی سازمان درست میکنه. خب دیگه عددمون چیکار میکنن؟ بریم باز یه بار آیاتو یه مروری بکنیم. این ستونو بیتسازی، بعد نصیحت که گفتیم، این احتجاجو که الان در ادامه می‌نویسیم، اجر نخواستن رشتیم، خودش اول مسلمین الان باید اضافه کنیم، بحث بیانه، طرد نکردن، افترا و امر به ساختن کشتی و خب یه چیزی دیگه که اینجا فهمیده میشه، این من از این آیات میفهمم اینه در این روی کرد رسول خدا خود اولین فردی است که تسلیم دستوراتی است که آنها را به مردم ارائه می‌دهد. در این روی کرد و در این شیوه مدیریتی اگه دستوری برای دیگران وجود داره، اونی که از همه جلوتره از همه بیشتر هم دستور انجام میده. در حالی که در مدل اشراف اینطوری نیست. رعیت موظف به انجام دادن کارهایی هستن که اشراف از اون بالا بریه. خیلی جالبه. رعیت چون رعیتن باید یه کارایی بکنن که اشراف چون اشرافن از انجام دادن اون لازم نیست اشراف انجام بدن. اشراف نیاز نیست اینجور آداب رعایت کنن. مثلا یه سری آدابی رعیت باید رعایت کنه، اشراف لازم نیست رعایت کنن. ولی در این منطق چون قاعده بر اساس اشرافی‌گری نیست، اونی که از همه جلوتره و مدیرتره از همه مسلمانتره. یعنی در شیوه مدیریت حضرت نوح مدیر از همه سازمان مسلمانتر است نسبت به اون دستوراتی که در اون سازمان طراحی شده، از همه مسلمان‌تر. اتفاقا بنده گزینه‌های رهاتری نداره. مثلا تعداد امکان مرخصی گرفتنش به تعداد بقیه بلکم کمتره. نه اینکه چون مدیر امکان مرخصیش از بقیه کارمندا بیشتر باشه. نه دیگه، اول مسلمینه دیگه. خیلی نکته مهمیه. چون حالا تربیت کنه دیگه، آروم عبودیت شکل میگیره. یه نکته بسیار جالب دیگه که اینجا وجود داره اینه که در ادامه در صورت همراه نشدن جامعه و مردم، رسول خود اقدام به انجام دادن کارهای لازم میکنن. این خیلی نکته جالب. آخرش بزن آقا کشتی رو بساز دیگه، کشتی خود کشتی رو بساز. عذاب که میاد نوح برو کشتی رو بساز. برای هرچی شد شد و نوح میرود کشتی رو میسازد. واقعا شروع میکنه یک تنه کشتی رو میسازد. چرا این نگاه نگاه مهمیه؟ اینو بگم، برای همین حضرت نوح به ملع و قوم خود اعلام میکند که هر کاری میتوانند و میخواهند در تقابل با دعوت او انجام بدهند، چون او یک تنه و تنها به خدا توکل کرده است. این برای این که افراد ممکنه در این مدل مدیریتی برگردن بگن که آقا شما آدم ها رو مجبور نمی کنی، خب اینا کار انجام نمیدن، مخالفت میکنن، آخر تو میمونی و حوزت. لذا یک روحیه شگفت‌انگیزی هم این ساختار میخواد که حاضر باشه یک تنه به خدا توکل کنه، بگه انجام یک تنه انجام میشه. ممکنه بگیم که آه پروژه ها رو خیلی هاشو یک تنه نمیشه، بگه ساختن یک کشتی رو یک تنه میشد انجام داد که عدد نوح انجام داد. برای همین چنین روی کردی نیازمند به صبر طولانی مدت است. شما باید تا 950 سال هم ظرفیت دعوت کردن داشته باشی. این روی کرد با یه سال و دو سال و شیش ماه و بذار تو ماکروویو و یه فشاری بیاریم آدم انجام بدن محقق نمیشه، چون این تربیت بذار کشتی از نوح میسازه، ولی خب بلسته روایت 40 سال طول میکشه، 40 سال طول میکشه کشتی رو بسازه، ولی میسازه بالاخره انجام میده.
40 سال
بعد از اون فرقی شده بوده دیگه از اون. بله، چون ظاهرا وقتی شروع میکنه خدا میگه نه دیگه ایمان نمیارم، برو بساز. بعد یک تنه کشتی درست میکنه، 40 سال طول میکشه ولی یک تنه درست میکنه. اونم یه کشتی که بعد میگه فلفل کل مشحون، همه حیوانات توش بودن، از هر حیوانی یه جفت اون تو بوده. بله، حالا یک روایت هایی در مورد سوار شدن حیوانات بر روی کشتی نوح داریم، خیلی جالب، خیلی جالب. مثلا میگن میدونین چرا بز اینجوری شده نمیدونم، ولی گوسفند اینطوری شده، چرا کبوتر اینطوریه ولی کلاغ اینطوریه. یک سری روایاتی هست در مورد این که بعضی از این حسی که الان ما به حیوانات داریم و حالی که مثلا کبوتر خیلی دوست داشتنیه، اون یکی خیلی مثلا کریه، اینا رو برمیگردونن به ماجرای اجداد اون حیواناتی که سوار کشتی می‌شدن. یعنی فلانی فلان بوزه این کارو کرد، بوزا کلا اینطوری شدن، گوسفند این کارو کرد، گوسفند کلا اینطوری شد. خیلی دوباره جالب. اونا هم بالاخره بعضی اذیت کردن، بعضی نکردن. داستان‌ها داشت ازتون. بالاخره شما این کشتی رو درست کنید همه حیوانات یه جفتوش باشه. شوخی نیستش که. حس نو بالاخره خودش وایساد کارش انجام داد. در این مدل خیلی مهم بگه شما این روحیه رو داشته باشی خودتون کارتا تا انجام بدید.
بس
توی این میکرد بس تربیت کاملا باید درمی اتفاق بگه، نمیشه نمیشه فشار تحقیل بگیرونی،
نمیشه
و هیچی انالزم و کموها و انتم لها کاره اون، نمیشه. من میتونم دستورات بذارم، شما باید اگه میلتون دستورات انجام بدید. تحقق تربیت اتفاق نمیفته دیگه. آدم ها فقط اون صورتی رو که شما دوست دارید اجرا میکنن، برای اینکه یا از منافعی بهره مند شن یا از مضراتی خودشون در امان نگه دارن. که ریزش چه شکلی باشه، حالا گلا شیوهی حتم ازنایی بعد بیاد دوباره باز کنن تو قرآن دیگه. بله بله بله، تو قرآن هست چگونه قد تبین رشد من الغیلا اکراه فی الدین، در قرآن هست چگونه یه کاری کنیم که آدم ها رشد و بدون کراهت برن. قرآن یک عالمه در این زمینه مطلب داره. افرادی
که سوار شدن اخلاصشون
کامل نبوده، چرا نبوده؟ نه، اونایی که سوار شدن کارشون درست بوده، چون که خدا به حضرت نوح میگه فقط اونایی سوار میشن که از قبل ایمان آوردن. آمنه من قبل
این
نه، فرزندانش اینجوری شدن. بالاخره آدم کافر از صلب مؤمن متولد میشه، بگه قابیل از صلب حضرت آدم متولد نشد. انسان چون اختیار داره، آدم بد از صلب آدم خوب در میاد. هر کی سوار کشتی شده بوده مؤمن هر دوی بوده.
جوابش
نه در مورد انسان ها، چون آیه صریحه میگه هر چی سوار شد من آمن آمنه من قبل بود، از قبل تو ایمان آورده بود، اون چیز نیست، نشون میده اونا همشون مؤمن بود، اجداد ما همه مؤمن بود، آدم خوبی بود، ما همه بچه های مامان بابا های خوبی هست. خب دیگه اون طول مدتش هم که گفتم و یک تنم بر این ماجرا نیستد و خودشون از همه اول انجام میدن. یه چیزی هم که به نظرم موضوع اهلیت هم بهش اضافه کنیم خوبه، در این روی کرد رسول خدا مفهومی به نام اهلیت را ایجاد میکنند و افراد به واسطه قرار گرفتن در این حقیقت با ایشان همراهی کرده و دستورات ایشان را اطاعت میکنند. این خود اهلیت درست کردن نکته مهمه، توی این ساختار اهلیت درست کردن مهمه تا کارمند درست کردن، تا کارگر درست کردن، یعنی یه جمعی که میخوان یه کار رو انجام بدن اهل هم دیگه میشن، یعنی وقتی اینجا قرار میگیرن با هم خواهر برادر میشن، رابطه پدر و فرزندی پیدا میکنن، اهل میشن، یعنی مؤمنین با هم رابطه پدر و فرزندی خواهر برادری پیدا میکنن، اهلیت پیدا میکنن و این اهلیت هست که این میدان رو جلو میبره. ممکنه هم از ممکنه اینطوری نباشه دیگه. حالا کلمه ذریه سرش بحثه، بعضی میگن حتما فرزنده یا نیست، ولی قطعا اهلیت داشتن دیگه. وقتی شما میگید اهلیت یعنی رابطه‌ای قدیمی‌تر از یک رابطه صرفا دوستی، انما المؤمنون اخوه، حداقلش انما المؤمنون اخوه است، یعنی برادری، یعنی ایمانشون سطح برادری دارد. این مدل اهلیت سازی، یعنی این شیوه مدیریتی نیازمند به ایجاد مفهوم اهلیت سازیه. این اهلیت دیگه میره توی آیات مثل توی حجرات، شیوه های این در توی حجرات باز میشه، این که انما المؤمنون اخوه، اگر با هم اختلاف، بعد رسول انفیکم رسول الله، رسول باید خیلی ارزشمند باشه تا هممون جلب توجه بکنه برای مون رسول، باید با هم دیگه قلامون بینمون برطرف، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، قلامون برطرف بشه، بین ما برادری وجود بیاد، اهل اون بشه. سوره حجرات این سوره هم چه غیبت باید برید، این خیلی جزئیه، غیبت باید نکنن، آدم ها هم دیگه رو مسخره نکنن، القاب زش به هم دیگه ندن، تو اهلیت سازی اتفاق افتاد. خب اینم که از این، فقط عاقبت این جریان روی کرده اشرافیگری عاقبتی جز غرق شدن ندارد. این خیلی نکته مهمیه، چون حد نداره که اشرافیگری، دوباره تو اشراف ها بالاتر ها میشن اشرافتر، بعد دوباره میرن اشرافتر، بعد رعیته میشه رعیتتر. قایت جامعه ای که اشرافیگریه حتما غرق شدن. چرا؟ چون هی این ظواهر مادی بالاترش میشه ارزش، دوباره بالاترترش میشه ارزش، بعد آدم ها برای رسیدن به اون بالاترتر خودشون رو میکشن، درد میشن توش. برق شدن رو که عاقبت محتوم روی کرد اشرافیگریست که موجب هلاکت تمامی فضلهای حقیقی در آن جامعه میشود. یه چیزی مثل تکاسل، بر تکاسل ایجاد میکنه، هی میره 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 میره، بعد دیگه نمیتونی نفس بکشی، یه جایی میرسه که دیگه نمیشه نفس کشی، اشرافی هم نمیتونه نفس بکشه، نه که اون میتونه بقیه نمیتونه، همه خفه میشن و تمام فضلهای اون جامعه از دست میره. اگر استعدادی در معنویت، استعدادی در همه استعداد ها بین میرن، چون مادیگرایی انقدر میره بالا، حتی استعدادهای مادی ضعیف هم همه از بین میره، همه فرضهای انسانی نامید میشه. بعد دیگر تو شروع میکنن به اون بر مادی هاش هم همینطور میشه. بله نه، هر کسی با ظرفیت خودش سنجیده میشه در این اهلیت. چنان که الان شما توی خانواده بچه و پدر مگه یه مرتبه وجودی دارن، یه توانمندی دارن، یه قدرت تاثیرگذاری در اون خانواده دارن؟ لی اهلیت هم چون هر کی با توان خودش سنجیده میشه، فقط تو اون راستا قرار داره، ولی هر کی با توان خودش دیده میشه. اصلا روی کرده مهمه، اون عبودیت مهمه. حالا یکی ضعیف‌تر، یعنی یکی با درجه ساده‌تر، یکی پیچیده‌تر. این اشرافی‌گری با دموکراسی اصلا نمی‌خونه. البته رسانه و امثال علوم مادی و قوانین مادی غیره میتونه از هان مدیریت کنه به طور ناخودآگاه. اصل دموکراسی ادعاش اینه، دموکراسی ادعا، برای همین هم در نزد مردم مندوح بوده دیگه، وگرنه آدمایی که دنبال چیز قبیح که نمیرن که. چون می‌خواسته بگه آقا همه حق رأی دارن، خواسته بگه همه حق رأی دارن. نکتهش اینه که همینی که ادعا میکنه انجام نمیشه. اولا چون اگه همه حق رأی دارن، مردم یمن هم حق رأی داشتن، انصار الله یمن رأی دادن ولی قبول نیست، یا مردم ونزوئلا به مادورو رأی دادن ولی قبول نیست. یعنی این همونم رعایت نمیکنه. آخه اگه اینجوری بود که واقعا مردم رأی دادن حق رأی و مساویه، نمونه بارز رعایت نشدن دموکراسی هم حق وتو در سازمان ملل. کی گفته دموکراسی در رعایت میشه؟ اگر رعایت میشه 5 تا کشور بعد بتونن وتو کنن، جا 5 تا کشور حق داشته باشن رأی همه کشورهای دنیا رو بزنن زمین. این کی گفت؟ نکتهش اصلا دموکراسی اجرا نمیشه که، یه طنز تلخ مضحکه. چه این که اگر اجرا هم میشد به تمامی، یه گیری داره ذاتن، و اون این که اینی که به مردم حق رأی میده خیلی قسمت خوبشه. اصلا بر همینم هم مردم فکر کردن دموکراسی چیز خوبیه و رفتن سراغش، نمیدونستن اونایی که طراحیش کردن برای مصارف خودشون دموکراسی رو طراحی کردن، نه برای حاکمیت اون در عالم، برای اهداف خودشون که ازش هر جا میخوان به خوبی استفاده کنن. ولی یه نکته اشکال ذاتی هم داره، و اونی که درسته که مردم حق رأی داده میشه و این امریست حق، اما حرف مردم حق نیست لزوما. ببین، نباید حرف مردم معیار حق باشه، میتونن مردم انتخاب کنن، چه اشکالی هم نداره. اگه مردم نخوان چیز انتخاب کنن، نباید انتخابش هم کرد. اما نمیتونیم بگیم هر چی رو مردم انتخاب کنن حتما حقه. ببین، مبنای حق بودن نمیتونه آراء مردم باشه. اشکال بنیادی دموکراسی اینه. وگرنه این قسمتش درسته، 50% درسته، یعنی به مردم به طور مساوی حق رأی میده، اگرچه تو دنیا نمیدن این الکیه. اگر بگیم درسته، به طور مساوی همه حق رأی میدن، خیلی مرد خوبیه، باشه، قبوله. ولی ولیش اینجاست که مردم اگر یه چیزی رو بگن اینطوریه که، اون لزوما اینطوری نیستش که. ما میتونیم بپذیریم مردم آزاد باشن در انتخاب کردنشون، نمیتونیم بپذیریم مردم هر چی رو میگن حق هست. این برای همین اشکال بنیادین داره. مکرشون این بود که، مکرشون نبود که مردم رو به دموکراسی تو اونجا دعوت نمی‌کنن، میدونی؟ چون مدل اشرافیگری کلاً ضد دموکراسیه. این مدل جدیدیای اشرافیگری دیدن نمیتونن به شیوه پادشاهان حکومت کنن، دموکراسی رو درست کردن ولی باز توش پادشاهی گذاشتن. یعنی این از قالبش کمال سوء استفاده رو کرد، این کار رو انجام دادن. بله، ولی همون، ولی به قول شما پیچیده درشه. این آیات در کلام از نوح دلالت به چه چیزی؟ حضرت با این جملات قصد فعال کردن چیزی رو داشتن. بعد خلقتون اطوارا علم ترام کیف خلق الله سبع سماوات انطباقا و جعل فیهن نورا. اینو همون جلسه سوره نوح یه اشاره‌ای کردیم. این آیات چیکار داره میکنه؟ این آیات داره اون آیه بینی رو فعال میکنه. سوالشون اینه که این آیات 14 تا 20 سوره مبارکه نوح چیکار میکنه؟ در واقع داره اون گفتیم ریشه در تکذیب آیه داره، داره میگه چی برای شما قمر را نور قرار داد، شمس رو اینجوری کرد، برای اینکه شما از اون پدیده مادی حسی برید به درک یک قانون عقلی پشت سرش، که اگر همین اتفاق برای قوم نوح میافتاد اینا از این حسگرایی مطلق بیرون میومدن. علت تعاقبال موجود از نوح با آسیب حسگرایی هم علت تقابل معجزه از اینو با آسیب حس کرده. معجزه شون منظورتون چیز خاصیه به عنوان معجزه شون؟ متوجه نشدم چیز رو به عنوان چیز رو به عنوان معجزه حضرت نوح تو نظرتون دارین؟ حالا اگر اینو بنویسین بهتر میتونم جواب بدم. الان که اشراف گری بیداد میکنه یه صحبت تازگی هم مطرحه که جامعه‌ای مثل ترکیه که همه مردم با هر عقیده دارن راحت کنن زندگی میکنن، چه اینا همه میخوان امر معروف کنن یا بی حجابی رو مبارزه کنن؟ چرا با حجاب یه جا کنن هم زندگی نمی کنن؟ واقعا بودی ترکیه درسته یا ایران؟ ببینید به این نکته‌ای که میگم، این حتی نکته‌ای که میگم ربطی به اینجا نداره، ولی به این نکته به خوبی دقت کنید. حجاب یک قانون در دین، دین هیچ وقت کسی رو مجبور به حجاب نمی کنه. حجاب میخوای بخوای نمیخوای نخوای. مردم در هر جایی که با همدیگه زندگی میکنن باید یک، اگه میخوان با هم زندگی کنن باید یک قانونی رو بین همدیگه بپذیرن. فکر کنید ما مردم یه روستایی میخوایم کنار همدیگه زندگی کنیم، چون کنار هم زندگی میکنیم یه بخش از آزادیامون محدود میشه در کنار هم زندگی کردن دیگه، پس میایم قوانینی رو خودمان بر خودمان واجب میکنیم. مثل همه مردم دنیا، همه مردم دنیا چرا قانون اساسی رو میپذیرن؟ چون میخوان کنار همدیگه زندگی کنن. مثل راهنمای رانندگیه، برای اینکه میخوان کنار همدیگه راهنمای رانندگی کنن میان قوانین راهنمای رانندگی رو همه قبول میکنن، میگن آقا همه قبول میکنیم چراغ قرمز رو رد نشیم، چراغ سبز رو رد شیم، خط آب پیاده رو رعایت کنیم. چرا این قوانین رو میپذیرن؟ میگن آقا ما میخوان کنار همدیگه زندگی کنیم، برای اینکه کنار هم زندگی کنیم باید قوانینی بین ما حاکم باشه. چه قوانین رو بپذیریم؟ یعنی قوانین مدنیه، نمیدونم فلان چیز رو بپذیریم. آمریکا اینجوری بود، چه قوانین میپذیرفتن؟ قوانین عرف بین قاطبه جامعه رو کرده بودن قوانین. آمریکا قبل از اینکه قانون اساسی بنویسه، قانون اساسیش چی بود؟ تو هر ایالتی اونی که مردم عرفن اونو قانون میدونستن همون قانون بود. لذا اینجوری بود که مردم اگه 10 نفرشون جمع میشدن میگفتن این آدم قاتله، بعد میتونستن همون 10 نفرم حکم اجرا کنن، هر 10 نفری یه قانون به حساب میومدن. خب بعد میره جلو جوامع بشری پیشرفت میکنه، آقا 10 نفر که نمیشه، اینو بگیم 100 نفر، 100 نفر که نمیشه، بگیم آقا اصلا بیان کل ایالت یه قانون بذاریم. ببین مردم چرا به خودشون واجب میکنن؟ چون میخوان زندگی اجتماعی کنن. حالا دین قواعدش بر اساس توئه. حالا مردم یه جایی میخوان میان زندگی کنن، میگن آقا بیایم قوانین دین رو به خودمون حاکم کنیم، چون دین قوانینی پیشرفته تر از هر کتاب قانون دیگری دارد. همه با هم جمع میشن میگن آقا ما تصمیم گرفتیم که قوانین دین رو حاکم کنیم بین خودمون. چرا؟ چون معتقدیم این قوانین از همه کامل تره. از اینجا به بعد حجاب تو خیابون میشه واجب. چرا میشه واجب؟ چون مردم دین رو به عنوان حاکم و مبنا قبول کردن، نه که دین خودشو میکنه زورکی. خود مردم گفتن آقا ما میخوایم به خودمون واجب بشه. ببینید اجرای دستورات دین در کف خیابون به دلیل خواست مردم داره اتفاق میفته. مردم تصمیم گرفتن دین رو انتخاب کنن، پس تو خیابون کسی حق نداره مشروبات الکلی مصرف کنه، تو خیابون کسی حق نداره حجاب نداشته باشه، هیچ قانونه، چون دین رو قبول کردن دین حاکم بشه. پس واجب است چون مردم آن را بر خودشان واجب کردن. حالا میگیم مردم چه؟ خب مردم چرا اومدن به خودشون واجب؟ اولا مردم در 12 فروردین در واقع 58 98 تا گفتن آقا بر ما واجب، دین خدا بر ما واجب، همه قبول میکنیم. ببینید این وجوب احکام شرعی در خیابون کار خود ما مردمه، این زور آخوندا نیستش که، این زور دین که نیستش که، ما خودمون قبول کردیم دین رو حاکم کنیم. حالا ممکنه بگین خب چی کار احمقانه کردیم، چرا این کار کردیم؟ میذاشتیم ما دین حاکم نمی کردیم مثل ترکیه، هر کی هر جوری میخواست شما دید، مثل دوران پهلوی، دوران پهلوی بچه مسلمان ها به خودشون واجب میکردن بقیه نمیکردن. خب چرا بریم همکاری بکنیم؟ بهتون میگم جامعه ای که به این حد از شعور میرسه که دین رو حاکم کنه بر مسائل اجتماعیش، خیلی سطح شعورش بالاست. چرا؟ چون میخواد به بالاترین سطح آزاد شدن ظرفیتش برسه. چون اگر دین فقط به بخشی از جامعه حاکم باشه، همه فضلهای اون جامعه آشکار نمیشه، برخی از فضلهای اون جامعه آشکار میشه. این هوشمندی مردم یک جامعه است که آگاهانه اختیار از خودشان سلب و دین را بر خودشان حاکم میکنن. این هوشمندی اون مردم بوده. وگرنه اگر یه روزی مردم ایران دین رو نخوان، همونطوری که اینو آوردن میذارنش کنار، خیالتون راحت، و ما دند عقب میریم به سمت جوامعی مثل ترکیه و بقیه جوامع اسلامی که الان توش آزاده، میریم مثل اونا میشه به همین راحتی. آبم از آب تکون نمیخوره، چون گردی بر دامن دین نمیشینه. یک ملت فرصتی یه ظرفیت رو از دست میدم بدنم، برای خدا مثلا مهم نیست، چون خدا یه قوم دیگه داریم به جای ماها میذاره، خدا که دستش بسته نیستش. اینجا اون این فهم باید شکل بگیره که این اجبار یک اتفاق اجتماعی است. اگه کسی مشکل داره باید با مردم ایران مشکلش حل کنه، نه با متن دین. این خیلی اندیشه ضعیفیه و از روی ناآگاهی بسیار زیاده که فکر میکنن آقا حجاب نباید واجب کرد. ببین حجاب اصلا در دین واجب نیست، نمیخوای نخواه، خودت میدونی یا قیامت و آزاد شدن و نشدن ظرفیت ها. من دلم میخواد روابط آزاد داشته باشم، ازدواج سفید داشته باشم، داشته باش، دین که مشکل نداره با این چیزا. که اگر دین الان واجبه، چون ملتی این را خواسته است. اگه کسی ناراحتی باید بره با این ملت بحث کنه، ملت چرا خواسته. اگر الانم برید خیلی از ملت هم میخوان، اینم یه جور نیست که شما بگید نه آقا الان خیلی ها نمیخوان. از این سنجش جامعه شناختی چطوریه واقعا؟ چون خیلی ها میخوان. بعد خواستن که به رأی یک به علاوه 50 به علاوه 1 که نیستش که، 50% به علاوه 1 نظام. مثل اینکه من شما سوار یک کشتی بشیم، بعد با کشتی بریم، بعد وسطاش یه عده‌ای بگه ما نمیخوایم. ببین نمیخوایم وسط کشتی تصمیم گیری جدیدی لازم داره، بعد بریم بشیم هم دیگه سنگامونو وا بکنیم. چون اگه تو بخوای بری عقب، یا همه اونایی که اون تو هم مجبورن با تو برگردن عقب، نمیتونن با تو. این ماجرای مسائل اجتماعی نیستش که من در لحظه تصمیم بگیرم بدن در عقب گرفتن، نه این به این راحتی هم نیست. لذا چالش با ملت ایرانه، چالش نه با متن دینه، نه با حوزه علمی است، نه با آیات قرآنه، نه با تفسیر آیات قرآنه. نه یه ملت خواسته، حالا میگید یه ملت نمیخواد، خب ملت بشینن با ملت مشکلشون حل کنن. نه ربطی به مسئولین داره، نه ربطی به حاکمیت داره. مردم خواستن نمیخوان، بریم با هم دیگه سنگاتونو وا بکنی. مردم مگه نیستی؟ برید سنگاتونو وا بکنی، برید شروع کنید با بقیه، برید همه مردم رو دعوت کنید به کنار گذاشتن دین، برید با هم دیگه این کار رو انجام بدید. این مردم هم دیگه، مردم با مردم باید مسئلهشون حل کنه. حالا اینجا تندروی ها اشتباس ما میخوام بگم، ما یعنی ما یه جای مثلا من در لباس حاکمیت هم تندروی میکنم، اشتباه میکنم، اینا همش دیگه موضوع پیچیده تر میکنه. اصل موضوع ولی شناخته بشه، دین هیچ کدوم از گزاره‌هاش اجباری نیست. چون دین میگه ببین من اومدم تو تربیت بشی، نمیخوای تربیت بشی، بی تربیت بخوای بمونی بمون، اکثر هم لایقتر بمون. مردم میرن جلو میبینن آقا خداوکیلی نسخه بهتر از این تو عالم وجود نداره، خب چه کاری همین حاکم کنیم بین خودمون. خیلی هوشمند بودن که همچی کاری کردن. حالا دیگه به قول شما یکی از اشکالات این بوده که مردم قبول کردن، یه دی زیادی که قبول کردن توشون نبوده، ما بعد کار تربیتی میکردیم، ما کار تربیتی نکردیم، یه دی بد عمل کردن، یه دی اجازه ندادن افکار با هم دیگه گفتگو کنن، بعضی ها بی خودی و زیاده روی در سرکوب کردن دیگه. این آشه دیگه چیف شده دیگه، یعنی آشه شلوغ علم کاری شده دیگه، همه چیزش ریختن، پیچیده شده موضوع. بعد وقت یکی یکی از هم جدا کنیم، بگید آقا دانشگاه بذار افکار مختلف بیان، مذهبی تون روی نکن، اون یکی تو هم میخوای دشمنی کنی تون روی نکن، فلان کن، بعد هی جدا کنی آروم آرومش کنی تو دوباره شکل بگیری. یه ذره خراب شده، ولی اصل شناخته بشه این نکته مهمیه. بله
حالا یک سری ها نمیخوام
دانشگاه یه راه بیشتر نداره که هر این کار رو با هم به طور تنظیم انجام بده.
همزمان نمیشه.
چرا میشه؟ قوانین رو باید شروع کنه به صورت آروم آروم کار کردن در اجرا. بزنه، بیلبورد بزنه، بعد یه تذکر خیلی مهربانانه بده، ولی قانون یادآوری کنه، قانونه. باید قانون یادآوری کنه و آروم آروم قانون جدیت اجرا شروع بره بالا. از اون سریع‌تر کار فرهنگی شروع بره. نمیشه یکیشو بگیر اون یکی نه، اشتباه، جفتش باید با هم انجام بشه. بالاخره قانونه، مثل راهنمای رانندگیه. شما نمیتونید قانون کلن اجرا نکنید بگید کار فرهنگی میکنم، یا کلن اجرا کنید بگید کار فرهنگی نمیکنه. نه، تذکر مهربانانه، ببخشید اینجا محیط دانشگاه، ببخشید محیط دانشگاه، آدما بهشون بر میخوره بخوره. قانونه دیگه، اگه شما چراغ قرمز رد میشین پلیس جلوتون نگه داره، به خیلی‌ها بر میخوره چرا ما رو گرفتی؟ لخایتون چاپ قرمز رد کردید، مجبورم بگیرم. خیلی مهربانانه باید قانون حتما متذکر بشیم، کار فرهنگی هم بکنیم. 6 برابر 20 برابر اون سرعت حرکت قانون باید کار فرهنگی اتفاق میفته، ولی هر دوتاش لازمه، با یکیش نمیشه. دانشگاه باید حرکت اینطوری رو در راهی کنه. عذابشون پس همخوانی داره با اون حسگرایی. حسگرایی فرایندیست که به طور طبیعی موجب غلیان مثل تکاثر طغیان، طغیان میشه به طرف غرب، ولی انجام ندید جاد وسط جهنمه. نه، این هم اینجوری که میگید نیست. ببینید عذاب یک امر تکوینی است. مثل چی؟ مثل مسواک زدن. الان اگر یه نفر مسواک نزنه دندوناش خراب میشه، شما اینجوری میگین جات وسط دندون خراباست؟ خب جاش وسط دندون خراباست، دندونش خراب میشه دیگه. کسی که مسواک نزنه دندونش خراب میشه. شما میخواید مسواک نزنید دندونت خراب نشه؟ جهنم تکوینیه، نه اینکه میگیرنت میندازنت تو آتیش. نه خیر، به طور طبیعی ظرفیتت از دست میدی، تموم شد رفت. نه که حالتو میگیرن میچزوننت انتقام میگیرن، نه، چنان که مسواک نمیزنی دندونت خراب میشه، قند میخوری، کبدت از کار میفته، وقتی عبادت نمیکنی ظرفیت های معنوی تا بین میره. بس سلامی قانون تکوینیه، میخوای انجام بده نه انجام نده، نمیخوای مسواک بزنی نزن، ولی ببین دندونت خراب شد قور نزن دیگه. بعدش جز خودت هیچ کس رو شماتت نکن، جهنم اینطوریه. برای همین هیچ اجباری هم به این معنی درش نیست، قانون تکوینیه. اگه قوانین اشتباه باشه مشکل پیش بیاد، اگه قوانین اشکال داشته باشه و کلن باطل باشه نباید اون قوانین رو پذیرفت دیگه. شاید این پرده دری ها یعنی که ما نمیخواییم در این دایره باشیم. آفه میگنی مثال مسواک زدن خیلی میگید، ما میریم مسواک میزنیم، خدا خیرتون بده. چیکار کنم دیگه، چه مثالی بزنم؟ آقا راست میگه، دفعه بعد میریم مثال دیگه میزنم، میرم تو کار قند و نمیدونم زیاد لبی در خورده نمک و اینا، میرم سراغ نمک و فشار خون. خوبه دفعه بعد یه مدت نمک و فشار خون که بعدم بگین باشه دیگه نمک نمیخوریم. بالاخره همینجوری یکی یکی من بتونم یه چیزایی درست بکنم، خودش خوبه دیگه. بگن آقا این آقای چیچن از سرجاست، فقط یاد گرفتیم بریم مسواک بزنیم. باز من اگه تونسته باشم مسواک زدن رابط بزنم خودش کار بزرگی. حتما یه عده ای وقتی حجاب رعایت نمیکنن مد نظرشون اینه که اصلا قانون رو نمیخوایم، ولی یه عده‌ای هم که حجاب رعایت نمی‌کنن نمی‌خوان اینو بگن. ببینید همه که حجاب رعایت نمی‌کنن یه جور که نیستن که. بعضیا قانون رو می‌خوان، حجاب سختشونه، بعضیا قانون رو می‌خوان، بعضی موضوع شاکن، بعضیا کلاً هیچی رو نمی‌خوان. متفاوته دیگه. حتماً اینطوریه. صدای آنها باید شنیده شود و این نیازمند به گفتگو کردن، این نیازمند به اینه که ما امکان حرف زدن با هم دیگه داشته باشیم. یعنی ما کوتاه در این چیزا کوتاهی کردیم، در این که بشینیم حرف بزنیم کوتاهی کردیم، در این که با هم دیگه میدان گفتگو درست کنیم کوتاهی کردیم. ما تو این چیزا کوتاهی کردیم، تو این که آقا یه نفری که اعتقادی به اسلام اصلا نداره، اصلا میگه قرآن کتاب پیامبره، تجربه پیامبره، خب بعد بشینیم حرف بزنیم دیگه. ما بعد جا میداشتیم امکان همچین حرف زدنهایی رو و تبیین کردنهایی رو نداشتیم، نه آدم ها حرفشون راحت زدن نه ما تبیین کردیم. خب این ذره جدی وارد کرده. لذا خیلی از این جوانایی که اینجوری هن الان بیان تو دانشگاه تهران با همین وضعیت سر کلاس تدبر در قرآن میان، با همین وضعیت که شالشون میفته از سرشون، ولی براش مهمه ببینه قرآن چی میگه. خب ما باید امکان این گفتگو رو ایجاد میکردیم دیگه، ما امکان این گفتگو رو ایجاد نکردیم دیگه. حالا بماند که یک عالم ذهنیت، این حرفی دوندم تایید میکنم، خب میگم بماند که یک عالم ذهنیت این وسطه که اساسا این ذهنیت ها رو رسانه ها بر مردم درست کردن.
این تقابل
ایجاده ما بگیم
اون
باز هست، میگم دیگه
دفعه
نه نه باید اون برای بشنم، باید اون برای بشنم. جامعه چند صدایی میخواد، باید صداهای مختلف شنیده بشه. چی؟ نه مگر یه چیزی موضوع نخواد در جای خودش باشه. مثلا شما چرا نمیدید مسائل نمیدونم زن و شور رو به بچه 6 ساله بگیم که به اسم عدم صیانت؟ این مشکل سر اینه که تو جاش باید باشه. جای اون بحث در یه جایی که آدم بشینن بحث علمی کنن، نه در یه فضای رسانه‌ای اینو بگین و کسی هم اونجا نتونه بشنوه یا جوابی بده. اشکالش در غیر موضع زدنشه، وگرنه هر حرف باطلی رو آدم ها باید بتونن بشنوه، ولی در جای خودش و در موقعیت مناسب خودش. آقا تو جاش بشنو، جاش دانشگاه بوده،
از
چارچوب باید مشخص، ولی چارچوب ارائهش. اونم به خاطر اینکه ما نمیتونیم که مثل بچه دیگه، الان دنیای غرب اجازه نمیده شما هر چیزی رو به بچه بگی. این صیانت از اون نظره، وگرنه تو دانشگاه همه آرا باید بتونن نظرشون رو راحت بگن. یه استاد باید بیاد بتونه شهید متحری گفتن باید بتونه مارکسیست رو بیاد درس بده. اصلا من میخوام بگم تجربه پن باید بتونه راحت بیاد درس بده. ما نباید اینجوری کنیم که جلوی همچین کاری رو بگیریم، اشتباهه. بذار مردم انتخاب، حتی ممکنه در تلویزیون یه وقتایی لازم باشه مباحث فلسفی در شبکه 4 در رد نظریات اسلامی مطرح بشه. آقا ببین ما اینجا رو گذاشتیم برای اینکه این مطلب شنیده بشه، اینو میشنویم مقابلش هم این ساعت اینجا جلوش پخش بشه. این ما باید این کارو بکنیم، این کار اصلا ما دیندار باید بکنیم. یعنی ایده خطرناکیه که اون بخش که اعتقاد به روابط آزاد و اینا رو دارن و 4 سال در دانشگاه آزاد بذاریم، بعد مطالعه کنیم ببینیم به کجا میرسن. خب چرا برید این کارو بکنین؟ همین الان در دنیای غرب هست دیگه، برید اونا رو مطالعه کنید. چرا چه کار عجیب غریبی میکنید؟ چرا 4 سال آزاد بذارید؟ کاری نداره که. شما کشورهای غربی میدونین آزاده. الان میزان در واقع تولد نامشروع، میزان آسیب‌های اجتماعی، میزان مشکلات خانوادگی بین اونا و بین کشورهای اسلامی مقایسه کنید. اینو که الحمدلله ما که نمیگیم دیگه، سازمان ملل اعلام کرده میزان در واقع تولد فرزندان نامشروع درصدش در کشورهای آزاد معلومه، در کشورهای مثل ما معلومه. کاری نداره که عاقبت میخوام نمیدونم اصلا با یه چیزی میخوام بسنجیم دیگه. کاری نداره بریم بسنجیم، بریم ولی با تحقق فضائل حقیقی بسنجیم دیگه، نه با اینکه کدوم کشور تونسته آپولو بسازه. بماند که اونم اگر استعمار نمیکردن بقیه رو هم آپولو هم نداشتن، اینم بماند، یعنی اینم نابفته نماند اینم. ولی خب چرا برید این کارو کنید؟ همین الان برید مطالعه کنید، دانشگاه‌هایی هستن آزادن اینورم هست، میتونید با هم مقایسه کنید، ارزیابی کنید. کلی کار تحقیقاتی که سازمان ملل سال به سال داره آمار رسمی ارائه میده، اصلا آمارای رسمی آمار رسمی اوناست دیگه، آمار رسمی اونا رو مطالعه کن. کاری نداره که، خیلی چیز پنهانی نیست، حداقل در این موضوعات خانوادگی که خیلی چیز روشنیه، خیلی روشنه، قابل مطالعه است. خب این ساختار کلی در واقع فرض کنیم اهل حق و اهل باطل کنار نیام، قانون به نفع چی باید تغییر کنه؟ هیچ. هر که حاکمیت خواهد جهاد کنه براش خون بده، هر که حاضر شد براش خون بده حق همونه، به همین راحتی. ببینیم که حاضر براش خون بده، کاری نداره که. ولی بدونید اهل حق همه چی حاضرن هم بدن، ولی اهل باطل همچی کاری نمی کنه. تا یه حدی پایی یه چیزی وای میست، تشنه دیگه، تشنه که خون میدن آدم ها دیگه، قیامه دیگه. حالا وقتی به اونجا میرسه چی کار میکنن آدم ها؟ هیچی، بعضی حرفشو میزنن، قرار باشه هزینه کنن هزینه نمی کنن، نشون میده پس انقدر اعتقادات وسط نیست، منافع وسط. خب دیگه بین کسی که دنبال منافع اعتقادش باید تفاوت قائل بشین. اینا حتی توجیه نمی کنه خطاهای جریان حق و در تندروی، در عدم تحمل دیگران، در تبیین نکردن، در گفتگو نکردن، توجیه نمی کنه هرگز. ولی مردم کف میدون کار خودشون رو میکنن، منتظر این نمیشن که سازمان تبلیغات اسلامی چه تصمیم بگیره، که خودشون کار شروع میکنن. حتی منتظر هم نمیشن امثال بی بی سی و اینا براشون تصمیم بگیرن. درسته این فضاها داره اثر میذاره، مردم هم و همونطور که تصمیم میگیرن رژیمی رو عوض کنن، رژیم بعدی رو هم عوض خواهند کرد، خیالتون راحت. ولی خب ما باید این رو بدونیم که جریان حق نمیخواهد حاکمیت کند، بلکه میخواد مردم رشد کنند. پس نیومده که بر مردم حاکمیت کنه به هر قیمتی، اومده که همین آدم ها رو رشد بده، اومده همین آدم ها رو رشد بده. این خیلی اصل مهمیه. لذا اونی که نمیذاره کار آخرش به خون بکشه جریان حق، خیالتون راحت، حق هیچ وقت حاضر نمیشه. با اینکه حاضر پاش وایسه و خون بده، خون خودش حاضره بده، ولی حاضر نیست طرف مقابل خون بگیره. برای من اگر ببینه به خون دادن طرف مقابل می انجامد جلو نمیره و مظلومیتش هم همیشه تو عالم همینه، چون حاضر نمیشه به قیمت خون اون وریا دیگه این کارو بکنه. من چیکار نمیکنه، حق بنده خدا این واسه این کارو بکنه که دنیا رو گرفته بودن با خون ریختن خون مردمان، ولی این کار نمیکنه. خلاصه حالا در مظلومیت جریان حق حرفای بسیاری است که بریم انبیا رو جلو برسیم به پیامبری مثل حضرت نوح بهتر معلوم بشه. خیلی ممنون و متشکر، دست شما درد نکنه، خدا بهتون خیر بده انشالله، خدا ما رو از شیعیان حضرت نوح علیه السلام قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.